Beyond the Horizon. با دکتر خسروانی در رادیو شمرون. با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون در روز یک شنبه 24 نوامبر 2019 با شما هستم، با دانشمند گرانقدر و دوست داشتنیمون آقای دکتر خسروانی نازنین. درود بر شما.
درود بر شما آرتین عزیز و دوستان گرامی علاقه‌مند این برنامه. امیدوارم این برقراری ارتباط داری شانس رو بیشتر کنه برای دوستانی که میخوان این برنامه رو گوش بدن. میدونی دقیقا کی وصل شد دوباره؟
تقریبا دیروز وصل.
دیروز وصل شد. اوکی، پس خیلی وقت نیست.
نه.
در صورت امیدوارم این تلاطم به نتیجه برسه. مشخصا شرایط نامتعادلی در اونجا و امیدوارم که به نتیجه مثبتی برسه نهایتا.
من امید پیروزی مردم ایران رو دارم.
دقیقاً. بعد این آگاهی عمومی باشه. میدونی مشکل اینه که اگر یک درصدی از جامعه فقط به نتیجه برسن فایده نداره. بعد گروهی تشخیصی بدن میخوان چیکار کنن بود آیندهشون. و یه جهت رو برن دیگه. حالا میگم بحث این برنامه سیاسی نیست. شما کار سیاسی تو قبل از این برنامه میکنی، ولی متاسفانه
بالاخره هر ایرانی هست. دلش درد میاد.
دقیقاً. یه نقاطی هست در بررسی ها در هر زمینه ای باشین، هنر، علم، مفهوم بودنتون و چگونه زیستنتون مهمه. این نیست که فقط سرتون رو بکنید توی مثل چه سوراخی اون زاویه فقط نگاه کن، اینجوری نیست.
مثل کپک سرتون رو تو برف
نکنید. بله، خودتون رو گول میزنید. واقعیت اینه که دنیای آزاد، دنیایی که میبینین، با یه سیستم های مختلفی اجرا میشه، ولی اکثریتشون با یک به نتیجه رسیدن. تا اون زمانی که به اون نتیجه نرسیم دو اوضاعمون عوض نمیشه. این قانون طبیعته.
ببینید من یه چیزی به شما بگم، این آقایون هیچ وقت توی زندگیشون، شما هر روزم برید تظاهرات بکنید، از تصمیمی که گرفتن عقب نمیرن. یعنی اگر یک بار این کارو بکنن فکر میکنن که دیگه شما رو نمیتونن کنترل کنن. یعنی هر دفعه شما برای هر چیزی اون وقت میایین تو خیابون، اگر میایین بیرون باید برین تا تهش که اینا رو از ریشه بکنین، وگرنه همیشه همین آش و همین کاسه.
آره، ولی میخوام اینو بگم، بیشتر این چیز مفهوم ظاهری نیست، این مفهوم ساختاریه. ما تا اون درجه، تا اون زمانی که نخواهیم قبول کنیم ما یک سیستم آزاد، یک سیستم متمدن که با بقیه جوامع دنیا هم میتونیم هماهنگی کنیم، نخواهیم اونو به وجود بریم، به وجود نمیاد. باید عموما بخوایم به نتیجه گیری برسیم. ببینید میگم مشکل ما اینه که حرکات همینجوری نوسانی، یه تغییری میکنیم، یه سری ناراضی هن، یه سری راضی هن. متاسفانه هم تا اون چی میگن سازماندهی و اون انسجام به وجود نیاد، سازهای همجوری رندوم تصادفی کار میکنیم. این فایده نداره. باید دقیقا به اون آگاهی برسیم که آقا این کاربرد نداره، این روشی که ما داریم ادامه میدیم به نتیجه نمیرسیم اینجوری. این باید قبول بشه. بعد که قبول بشه، حالا ساختار باید به وجود بیارین. این نیست که همجوری خود به خود تشکیل بشه. نه، زمان نیاز داره، انرژی لازم داره، فکر لازم داره. خیلی مشکله. یعنی چیز ساده میدونین که همیشه وقتی تخریب میخوای یه چیزی بکنی آسونه، بخواه بسازیش سخته. بنابراین باید خیلی با آگاهی این کارا رو بکنیم. فقط صرف این که یه سری از یه چیزی ناراحت میشیم، یه دفعه خوشحال میشیم. اینجا ببین، اینجا هم همینه. اینجا فکر نکن اینجا مثلا ما میگیم دموکراسی. یک همکار دارم خیلی پرپاقرص ترامپه، خب چیز میداده بهش و فلان، از این ردنکای میدوسته مال کنزاس. این به من وقتی گفتم دموکراسی، گفتم این کشورهای دموکراتیک نشدن، گفت نه 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 اشتباه نکن، این تازه مثلا خیلی راستگراست. و من گفت ببین ما دموکراتیک ریپابلیک، دموکراتیک ریپابلیک اصطلاحی که خودش به کار بود، میگه یعنی ما هم دموکراسی نیستیم به اون مفهوم دموکراسی، به مفهوم معنیدار کلمه ما نیستیم، ما هم ریپابلیک ما چیزیم، یه مجموعه ایم، ما هنوز چیز داریم، کالج داریم، الکترو کالج داریم. یعنی چی؟ یکی دیگه برای داره تصمیم میره به یه نوعی. خب اینه که میخوام بگم که یه سیر تکاملی وقتی بخواین شروع کنی، اگر نخواهی شروع کنی فرگره، اصلا هیچی نداری. تا وقتی شروع نکنی، قدم نذاری، حرکت نکنی، هیچ اتفاق نمیفته. وقتی هم که شروع کردی، یک چیزی نیست که فکر کنی یه شبه میرسی بهش، زمان میبره. ما یه کمک 200 ساله اینجا داریم، بالای 200 سال، 230 40 سالش الان امریکا، هنوز ناقصه.
بله.
ولی در جهت پیشرفته. چرا؟ برای اینکه جایی هایی براش گذاشتن تو ساختارش، تو قانون اساسی جوری طراحی شده که اجازه ترقی و اجازه اصلاح بده به خودش. اگر در یک سیستم تئوکراسی باشی، یک سیستمی که ایدئولوژیک تعریف شده، نمیتونه تصحیح بشه. برای چی؟ برای اینکه از قبل ساختارش مشخصه، میگه اینه نه چیزی که خب من این چجوری با این کار کنم، یه چیزی عوض میشه بعد عوضش کنم دیگه، درسته؟ نه.
بله.
اینه که ما باید بفهمیم اینا رو. و فقط مسئله ناراضیتی نیست. میدونی ناراضیتی، ما 40 سال ناراضییم مثلا، خب هممون اومدیم بیرون دیگه، یعنی چی؟ ما خوشحالیم که اومدیم بیرون؟ نه. ولی مسئله اینه که به کجا بریم، باید ساختاری بسازیم اول براش. وقت میذاره، فکر میخواد، انرژی میخواد، ددیکیشن، بعد خودتو یعنی مایه بذاری براش. این نیست که همینجور تو هوا. من یه چیزایی دیدم، بعضی حرف میزنن تو برنامه شما، فکر کنم شما شنونده، بعضی میگن آه بریم بکشین چیکار کن، بیرون نشستی میگه یه چیزی بکن. یعنی چی؟ حرف خیلی مضحکه واقعا. اینه که من نمیخواستم وارد بحث سیاسی بشم، ولی چون یه مقداری به قول خودت ما هممون مسئولیم، ما نمیتونیم بگیم ما بگیم کنار میشینیم، دیدی؟ ولی حرفای بی ربط هم بزنیم، خودمون مخرب میشیم به نوعی. غیر از اینه
به هر حال باید یه سری چیزا
رو اونا بزنیم تو اون مملکت، اونا برای خود ما اومده بیرون دیگه، دیگه حرف مفت نباید بزنی به قول معروف.
خب بالاخره ما هم یه 30-40 سالی اونجا زجر کشیدیم دیگه.
میدونم، اگر سازنده یه حرف سازنده میخوای بزنی بزن. خب ولی وقتی میگی که مثلا برو فلان کار رو بکن، دستورالعمل برای یکی مینویسی، غلطه.
نه دستورالعمل که نمیشه داد از پای رادیو.
آره دیگه غلطه. بعد یک کلمه
فقط میشه آگاهی داد. ما هم فهم میتونیم آگاهی بدیم. همین.
دقیقاً، دقیقاً همین بحثه. هم تو مسائل علمی، هم تو سیاسی، همه چی. ما تا وقتی بینش و آگاهی پیدا نکنیم، همین آش و همین کاسه است. هیچ شکم نکن. برای اینکه با بدون آگاهی نمیشه هیچ کاری کرد. هر پروسه‌ای که در نظر بگیری، علمی، غیر علمی، تجربی، هنری، هر چی، باید به اون یه درجه از آگاهی برسی که بتونی روش بسازی یه چیزی. وقتی بلانک، هیچی، خالی باشی، چی کار می‌خوای بکنی؟ همیشه یه چیز به قول معروف مثل که تصادفی، اعمال تصادفی. بگذاریم، بحث نمی‌خواستم وارد اون بحث بشم، ولی الان متأسفانه خیلی در تنگناست جامعه ایران. و امیدوارم که به نتیجه برسن هر چه زودتر، برای اینکه این واقعا تأسف‌باره که اینقدر داریم به خودمون صدمه میزنیم به طور سیستماتیک، در حالی که میتونیم خیلی بیشتر پیشرفت کنیم از این که هستیم، ولی نکردیم دیگه متأسفانه.
درست.
کره یارو نگاه کن، دقیقا عقب بودن از ما. حالا برو ببین کره چه ریختیه، چه فرمه. کره یکی از کشورهای بسیار پیشرفته جهان الان، غیر از اینه کره جنوبی منظورم، نه شمالی.
بله.
شمالی گرسنه هنوز. بگذاریم. ضمناً یادآوری کنم خیلی خوشحالم که دیپ سپیس ناین رو گذاشتی این دفعه برای تنوع. این ستار ترک من طرفدارای دیپ ستار ترک هم، این موزیکی گذاشتی مال دیپ سپیس ناینه بهش میگن، یعنی سپیشن شماره 9 مال چیزه، یه داستان مفصل، نمیخوام حالا برم وارد فیلم و این حرفا، ولی اونایی که میدونن میدونن دیپ سپیس ناین مال 20 سال پیش فیلم. خب بحث امروز رو برای چی این انتخاب کردم؟ حالا یکی هم خلاصه، چون نمیخوام خیلی واژه زیاد بندازم، تنیدگی کافیه فکر میکنم برای بیان مطلب. انتنگلمنت رو برگردون کردیم به برهم تنیدگی، حالا اوناش هم میندازیم میکنیم تنیدگی کوانتومی. این به نظر ساده کردن گفتارمون از حالا به بعد.
درست.
من حس کردم که من برنامه رو که دوره خودم گوش دادم متوجه شدم یه اشتباهاتی تو بیانم داشتم برای یه مورد خاص که راجع به برنامه نبود ولی عنوان کردم. بعد متوجه شدم تو متن حرفام یه چیزی رو یه مقداری زاویه غلط جهت بهش دادم. بحث CPT رو من بیان کردم و خیلی مهمه که امروز بحث میکنم براتون راجع به تقارن، ولی نکته‌ای که من در برنامه اشاره کردم برین گوش بدین بحث کانسرویشن یا بقا بود. به اشتباه من به عنوان CPT گفتم برای چارج، این اشتباه. سی مخفف چارج، منتها چارج برای کانسرویشنش نبود. من به اشتباه، چون من کار اصلیم با کانسرویشنه تو کار فنیم، این رو به اشتباه تو ذهنم مختل شد. اونو یه دفعه میگم عادت، ترک عادت موجب مرض است، یه دفعه اونو عنوان کردم. بعد که خودم دوباره گوش دادم به متن دیدم اینو من جای بیراهه گفتم. تقارن با چارج، بقای چارج یکی نیست. تقارن، منظور من از تقارن کانجوگیده، یعنی یه چیزی شما معکوسش که بکنی، مثبت رو به منفی تبدیل کنی چی میشه. این مفهوم حرف من بود. به اشتباه من گفتم کانسرویشن یا بقا. بقا چارج خیلی قانون دیگه ایه، اونم هست البته، نمیگم اون غلطه، اون در مفهوم تقارن نیست. اینو میخوام بگم. خب بگذاریم. به این نتیجه رسیدم که چند تا مسئله رو باید بیشتر بشکافم، چون اینو مسئله ساده نیست. یک کلمه خیالتون رو راحت کنم، اگر به نظرتون سخت میاد به این دلیل نیست که شما مشکل دارین باش، مسئله سختیه. یعنی به عمق فیزیک که برین اینا دیگه جزء پایه‌هاشه از نظر سختی.
بله.
برای اینکه وقتی اینشتینش مشکل داره باهاش، خب دیگه ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم دیگه، درست یا نه؟ منتها این که اینشتین مشکل داشت و ما بعد مشکل داشته باشیم درست نیست. بازم ما این آگاهی قرن 21 داریم، اختراعات و اکتشافاتی که شده، بنابراین از اینشتین بهتر میتونیم راجع به مسئله فکر کنیم. اینو اشتباه نکنید، چون اون قولی بوده در زمان خودش یه اشتباهی کرده، الزاماً منتقل نمیشه به ما. یکی از زیبایی های علم اینه، میدونی، یه چیزی که خیلی از موارد دیگه مثل مسائل جامعه اینجوری نیست. معمولا یه کار تکراری اشتباه رو میکنن، میگن تاریخ تکرار میشه. ها، در علم تکرار ما نمیکنیم. جالبی کار اینه، ما اگر جوامع رو به سمت علمی بودن ببریم خیلی بیشتر پیشرفت میکنن از اینی که میبینی. به چه دلیل؟ برای اینکه خطا دیگه نمیکنن، یه بار اشتباه کردن یاد میگیرن ازش. خب تو علم اینجوریه، تو هنوز علوم اجتماعی و رفتاری و اینا ما هنوز نرسیدیم به اون نقطه. بنابراین اینو مجددا عنوان میکنم که سخت بودن قضیه رو شک نکنین، ولی ما در یه موقعیت دیگه، ما در قرن 21 زندگی میکنیم. بنابراین اگر درست بهش فکر کنیم، سوابق کار رو ببینیم، تاریخچه رشدش چجوری تغییر کرده، ایده ها و فلان، یه درک خیلی غنی تری داریم از شخصی مثل قولی مثل اینشتین در 1930 که تئوری پارادوکس EPR رو شروع کرد، همین چیزی که الان گفتم، تنیدگی کوانتومی. اون برای این نگفت که تقویت کنه کوانتومو، برای این گفت که بگه ایراد داره. بحثیه که قبلا اشاره کردم، میگه دستکش چپ و راست.
بله،
این دستکش چپ و راست برای اون بدیهی بود که خب این حرف مهمله، معلومه دست چپ تو که بفرستی به یکی بگه دی، اون یکی دستکش حتما باید راست باشه. اشکال کار تو این بود که اون نمیفهمید که فرق حالت کوانتومی با کلاسیکی فرق میکنه، اصلا یه چیز مشابه نیستن. فرق کوانتومیش اینه که وقتی من بهتون دستکش میگم، هم دستکش راست هم چپه، قبل از اینکه نگاش کنین. این نیست که فقط یکی باشه،
درست،
یه گرفتاری خیلی بنیادی داره. این اول به نظر مفهوم نیست، میگه یعنی چی؟ خب بالاخره یکی از ایناست دیگه. نه، جفتشه. جالبیه کوانتومی، وضعیت کوانتومی به اینه که فضای حالت اگر وجود داره قبل از مشاهده، تمام فضای حالت ها معادلن. یه چیز بحرانی ها، یعنی تا اینو نفهمین نمیتونین برین جلوتر. من وقتی به تو میگم بالا یا مفهوم پایین، spin up یا down، مثلا الکترون spin داره، مثل فرفره فرض کنین، البته مثل اون نیست، فرفره نیست، کوانتومیه، ولی معادل یه محور تو فضاست، یا به سمت مثلا بالاست تو میدان مغناطیسی یا به سمت پایینه. خب این مفهوم تا وقتی بهش نگاه نکنین، یعنی مشاهده نکنین بهش، این هر دو حالت معنی معادل هست. بهش میگن سوپرپوزیشن یا برهمنهی، هم اینه هم اونه، نه که یه اینه یا اونه. این خیلی فرقشه، میدونی از نظر آماری این مسئله کاملا متفاوت، اصلا از هم متفاوتن، میشه اندازش گرفت اصلا.
بله.
بحثی که امروز میخوایم بکنیم همینه، این معادل آزمایشی داره که متفاوت در میاد از اون ایده اینشتین که این یا بالاست یا پایینه بالاخره دیگه. نه اون نیست، وقتی آزمایش میکنیم این اونطوری در نمیاد. مثل بخواین تاس بازی رو مثلا در نظر بگیریم، مثال ساده بزنم اتون. من اینو ته برنامه اون پست چیز نوشتم، آخرین پستی که روی سایت شما پادکستتون تو پادامتیک زدم این بود. فرض بگیرین تاس داریم میندازیم، خب من تاس که میندازم یه سکه رو پرت میکنم هوا، قبل از اینکه بخوره رو زمین چیه؟ میتونی به من بگی چیه؟ نمیتونی. تو مورد زکه شیر یا خط، هد اور تیل، تو مورد دایس یا همین تاس انداختن مکعبی، شیش وش داره، از یک تا شیش، درسته؟
نه.
تو هوا داره میچرخه، من بهش نمیتونم هیچی نسبت بدم هنوز چون داره میچرخه. غیر از اینه به محض که میخوره زمین تعادل پیدا میکنه، ساکن میشه، میتونم بگم آها این وجهش که سمت بالاست کدومه. و آمار به شما میگه که کلاسیک، آمار کلاسیک نه کوانتومی، میگه آقا 1/6، برای اینکه فضای حالت 6 حالت، یک صفحش فقط میتونه به حالت بالا باشه، نمیتونه همه صفحاش بالا باشن. اگر پارش میکردی مثلا یه مکعب کاغذی بود، میتونی پارش کنی، توپولوژیکی دیگه اون نیست، یه شکل دیگه است، همه صفحاش به سمت بالاست اون وقت، 1, 2, 3, 4, 5, 6. ولی چون یک چیز سه‌بعدیه و سالیده، یعنی تغییر شکل نمیده، فقط جهتش انتخاب میشه به خاطر پایش که کدوم سمت بشینه رو زمین، اون وقت یکی از اینا انتخاب میشه، یا یک یا تا شیش، هر کدوم از این شمارا. و آمار به شما میگه که احتمالش اگر درست بازی بکنی و اگر این تاس قرینه باشه واقعا، جرمش متفاوت نباشه در جای مختلفش، این آماری درست در میاد و برین کازینو تو لاس وگاس تاس بندازین، کرپس بازی کنین، جرم نیست. میگه بازی کردم برنده شدم، برای که اونا میدونن که این احتمال داره هر حالتی بشه. ولی اگر رفتین بازی کردین دیدین که این همه شیش میاره، مثلا اولین کاری که میکنن یه آهنربا میارن نزدیک، میبینن مغناطیسیش کردین، چیکارش کردین، یا مثلا یه چیز سنگین چسبونین یه جای دیگه از داخل. ها چرا این کارو میکنن؟ برای که میدونن این امکان پذیر نیست. قانون آمار به شما نمیگه همچین حالتی رو، میگه با قرینه باشه همین حالتا. اینه که آمار به شما، آمار کلاسیکی هم میگه همینو، که تا قبل از اینکه مشاهده بکنی یه چیزی رو، اون حالتهای ویژه اون سیستم میتونه باشه مشابه. اگر فرض بگیم من میگفتم که تمام اعداد زوج بالای 2 مثلا احتمال چقدره، اون وقت قرینه نبود. چرا؟ برای اینکه تعداد حالتهای زیر مجموعه هایی که بالای 2 هن، احتمالش دیگه 1/6 نیست، بیشتره. باید جمع بزنیم ببینیم چند تا عدد زوج، 2, 4, 6, 3 میشد از سه حالت، سه حالت از 6 حالت میشه 1/2. یعنی میتونین مطمئن در تکرارهای زیاد متوالی بگین که اعداد بالای 2 یا زوجهای حالتهای زوج تاس 1/2 احتمالش. اگر جور دیگه میاد غلط، یعنی معلومه اون تاسه دستکاری شده. غیر از اینه، این مشابه همینه که بگیم مثلا احتمالی که 6 بیاد چیه؟ 1/6. هیچ فرقی نمیکنه از نظر آماری. حالا جالبی این تنیگی اینه که به شما میگه من 2 تا تاس دارم، همون آزمایش اینشتین، EPR، اینشتین پودولسکی روزن. ما دیگه اون اسمای افراد رو نمیگیم چون خیلی طولانی میشه، میگیم EPR. خب این آزمایش گیدانکن یا آزمایش خیالی اینشتین، آزمایش EPR، میگه که شما 2 تا تاس داشته باشین، بندازین هوا چی میشه؟ اینشتین میگه خب هیچ کاری نمیشه، این یه چی میشه، اون یه چیز دیگه میشه.
بله.
و این با کوانتوم مکانیک متفاوته. چرا؟ برای اینکه هر دو حالت درسته. یعنی من وقتی تاس میندازم یا سکه فرض کن، چون آسون تر سکه، دو حالت فقط بیشتر نداره، میندازمش بالا، 2 تا سکه رو میندازم بالا، این 2 تا سکه از نظر کلاسیکی هیچ ربطی به هم ندارن، چه نزدیک هم باشن چه دور باشن. من این سکر اون شیر خط میاد، اون شیر خط میاد، آماری هی بهشون نگاه کنم اینم شیر خط، شیر 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 خط خط خط، همینجوری میاد ای تصادفی. برای هر کدومشون تو مجموعه خودشون شانس اینکه شیر یا خط باشه 50-50 است. ولی اینکه دو تا مجموعه بشن شیر خط یا خط شیر، نه اون رابطه وجود نداره، چون با هم کورولیت نیستن، با هم رابطه ندارن. خب کوانتومی میگه نه خیر آقا جون، میگه اگر این دوتا با هم برهم نه برهم تنیدگی داشتن، من وقتی تاسا رو این سکه رو میندازم هوا، دقیقا بهتون میگه حالت شیر شیر یا خط خط نمیاد اصلا. این حرف سنگینی ها، این اصلا با چیزی که انشتن میگه متفاوته. میگه یا شیر میاد این ور شیر میاد اون ور خطه، یا اون ور خط میاد این ور شیره. کلاسیکی باید حالت خط خط شیر شیر هم باشه دیگه، نه؟
بله.
نمیاد. چرا اینطوره؟ برای اینکه میگه آقا این اصلا لوکال نیست، محلی نیست. این تئوری، تئوری کوانتومی محلی نیست، یعنی که به کار نداره چقدر دور بشین از هم. این دوتا سکه اگر با هم تنیدگی کوانتومی داشته باشن به هم وصلن یه جوری از کوانتومی، یعنی جوری آزاد نیستن از هم دیگه. تنیدگی که میگیم برای چی میگیم تنیدگی؟ entangled، یعنی مثل که یه کلافی هم که تو هم پیچیده شدن. این به این مفهومه که تفاوت داره از کلاسیک، و تفاوتش هم یه ذره نیست. بل، جان بل، وجوبه که اینو تونست فرموله کنه در دهه 60، یه آیرلند ایرلندی، فیزیکدان ایرلندی که در سرن کار میکرد، خب همون مرکز نیروگاه چیز شتاب دنده اروپا تو ژنو هستش، وقتی داشت کار میکرد روی مثلا کار میکرد، همزمان کارش پارتیکل فیزیسیسته، یعنی ذرات بنیادی کار میکرد، ولی علاقهش به بنیاد کوانتوم مکانیک بود. و این مقاله پودولسکی خیلی ای پی آر خیلی تهییجش کرده بود که آقا یه کاری بکن بابت این، مثلا این چیه، این بالاخره حل نشد، این جواب انشتن رو کسی هنوز نداده، همه همینجوری بیتفاوت بودن بهش. بور مثلا گفته بود نه بابا این پرت و پلا میگی دیگه، میگه بی خود داری، میگه داری دست و پا میزنی دیگه به قول معروف. ولی بل گفت نه خیر، همچون هم با اون آسونی هم نیست بتونین، حتی نقضی حرف غلط هم با اون آسونی ها نیست، نیاز به یک مهارت و یک بررسی دقیق داره. و کار زیبایی که اون کرد که در بعضی ها معتقدن کاری که بل کرد مهمترین کشف در تاریخ علمه، نمیدونم این حرف چقدر براتون باور کردنیه، ولی خیلی ها مدعیان این بزرگترین کشف بشریت بوده تا الان، همین عدم برابری معروف، عدم برابری یا قضیه بل، که مشاهدات تنیده از نوع کوانتومی معادل کلاسیکی نیستن، یه جور دیگه در میان، یه ذره فرق میکنن. و جالب بهتون بگم در همون دوران، یه 3-4 سال بعد از آقای جان بل که تو 1964، یعنی 55 سال پیش این تئوری رو داد که میشه آزمایش کرد، 69 به فاصله بگم مثلا 45 سال بعدش، 4 نفر در امریکا به نام های جان کلاوسر، مایکل هورن، ام ابنر شیمونی و ریچارد هولت، این مخفف هم دیگه اسماشون خیلی طولانیه، بهش میگیم CHSH. این گروه اومدن چیکار کردن؟ این یکم ساده کردن، یه فرمش کردن که به همین مثل شیری خطی، یه جور فرم شیری خطی درست کردن با نور، که نور از یه جایی سواک بشه به دو جهت مخالف بره، ما تو دو تا فیلتر پولاروید، پولاروید میدونی که پولارایزر یا میگیم، میتونه محور نوسانی نور رو به دست بیاره. خب نمون دیدین چه عینکای پولاروید خیلی معروفه دیگه.
بله اصلا خیلی واضح‌تر میشه همه چی.
بله دلیلش اینه که سطوح منعکس کننده عادی نور پولاریزه تولید میکنن در یه زاویه به خصوصی. روستل انگل معمولا به کار میبریم تو لیزر عمدن، از همون اینجوری درستش میکنیم. اون اگر نگاه کنین آینه های لیزر ها رو در یه زاویه است، میگن بروستر انگل یا زاویه بروستر، که این پولاریزاسیون انجام بده، به خاطر اینکه نور از رو سطوح پولاریزه برمیگرده. و اگر شما محور پولاریزاسیون عینکتون دقیقا عمود به اون باشه، اون انعکاس نور هضم میشه، در نتیجه تصویر خیلی قشنگتر به نظر میاد. مثلا از اقیانوس عکس بگیرین امتحان کنین، خیلی کار ساده ایه. بدون پولارایزر استفاده کنین، با پولارایزر ببین چقدر فرقشه. اون دپت، اون عمق تصویر، اون شفافیت و لبه های شارپ تصویر که تصویر خیلی واضح دیده بشه، امواج و فلان اینا، فقط با پولاریزه امکان داره. با نور عادی و بدون فیلتر عکس بگیرین، هیزی یا حالت شیری رنگ بلر میشه، یه حالت خیلی جالبی نداره از نظر عکاسی. و تو رانندگی هم من تجویز میکنم بهتون حتما این کارو بکنین، پولاریزه استفاده کنین، برای اینکه سطوح آسفالت و شیشه و همه چی اینا یک مقدار زیادی نور رو منعکس میکنن در روزهای آفتابی. وقتی پولارایزر داشته باشین در اینا ارتاگونال، یعنی عمودن جهتشون، خیلی اینو کاهش میده بدون که نور رو کم کنه. میدونی نور رو کم نمیکنه به خاطر اینکه مثل دودیه، نه، نور رو کم میکنه به خاطر که محوری که داره وارد میشه محور پولاریزه شده است. نور معمولی پولاریزه نیست، میدونین که اینم بعد اشاره کنم. نور معمولی وقتی از اتم خارج میشه در جهتهای مختلفه محورش، در نتیجه چشمتون میبینه نور رو در هر زاویه، در هر محور پولاریزاسیون. ولی الان که به صفحه تلمانیتورتون نگاه میکنید، نور پولاریزه است. با نور یه پولاروید بیارین جلو صورتتون بگیرین، بچرخونینش 90 درجه، دیگه هیچی نمیبینین رو صفحه تلویزیونتون. بلکه تلویزیون امروزی همشون LCD هن. خب نور LCD باید پولاریزه باشه که ببینین، نور معمولی نیست. این یه چیز معمولا خیلی تعجب میکنن که فکر میکنن مثلا نور عادیه، نور عادی نیست. و یه حالا حرف تو حرف میاد، میخوام یه حالتهای آزمایش های خونگی بهتون میگم که نه خطر داره نه چیزی، ولی یه چیز رو بهتون یاد میده، خیلی چیزای نکات پایه‌ای. اگر اون عینک رو دارین یا مثلا سینمای سبودی رفتین، اون عینک شو هنو دارین، عینک های پولاروید مال فیلم های سبودی، بیارین امتحان کنین که بهتون میگم. بیاین یه تیکه مثلا پلاستیک بسته‌بندیاتون، مثلا یه چیزی مثلا شفاف، مثلا پالیمری، مثلا اکریلیک، یا مثلا بطری، مثلا آبتون، یا نمیدونم ظرفای چیز پلاستیکی، بیارین اینو جلو مانیتورتون بگیرین، هیچ حالت خاصی نداره. بیاین اون عینکه رو چشتون بزنین، بعد به اون نگاه کنین، پشت جلو مانیتورتون این چیزو بگیرین، پلاستیکو با عینک پولاریزه بهش نگاه کنین، ببینین چه اتفاقی میفته. یک چیزی میبینین که اصلا شوکتون میکنه، تمام نقاط استرس این پلاستیک شروع میکنه حلقه حلقه فرانژای اثر یانگ به وجود میاد، مثل اثر یانگ، روشن تاریک روشن تاریک روشن تاریک. چندی اینو آردین؟
بله بله،
روش میگن روش استرس انالیسیس به وسیله نور پولاریزه. خب یه قطعه رو میخواه میبینه از مکانیکی فشارا رو چیه، نور پولاریزه که بهش بتابونیم و با نور با پولاریزه هم نگاه بهش بکنین، تمام نقاطی که استرس داره یعنی تحت فشار مکانیکیه تغییر شکل میده، یه مقداری محور پولاریزاسیون رو توی فیلتر پولاریزتون میبینینش. دقیقا با چشم عادی نمیتونین ببینین، برای اینکه نور پولاریزه رو چشم آدم تشخیص نمیده از نور معمولی، ولی یه فیلتر پولاریزه جلو نور پولاریزه تغییر حالت میده، برای اینکه نور از توش رد نمیشه اگر عمود بهش باشه، بعد حتما موازی باش باشه تا رد بشه. خب این بحث پولاریزاسیون برای چی عنوان کردم؟ برای اینکه مفهوم آزمایش بل رو این آقایون CHSH تبدیلش کردن به یه مفهوم بالا پایین، همین مثل شیر یا خط، بالا پایین، پایین بالا، بالا بالا، پایین پایین، چهار حالت میشه. خب
باید.
تستش بکن، تستش که میکنیم اینه، اون نمیشه که کلاسیکی میگه، میشه کوانتومی درسته. بعد جالب بدونین فرقش چقدره، یه رادیکال دوه فقط. یه رادیکال دو تفاوتشه، وقتی محاسبش میکنیم اینه یه رادیکال دو ظاهر میشه. مثل اون جوکی بود، نمیم این فیلم چیز سریال بیگ بنگ رو میبینین یا نه؟
بله.
یه دفعش با استیون هاکینگ رو
بله.
تو فیلم اومد، بعد این تئوری استرینگش رو رفت به این نشون بده شلدون، با اون
بله بله.
فیزیکدان نظریه قدم رازه،
دیدم اونو. بله
بله، رفت بهش نشون بده، این با صدای ماشینی بهش گفته یه منهای اینور زیادی گذاشتی. او نه 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 من منها ازم. نه نه نه. بعد یه دفعه دید او راست میگه، قش کرد. بعد اون یه متلک سکسی زد بهش، گفت آره من این قشی ها برای من باعث میشن من احساساتی بشم، احساسات منظور چیزی.
آره.
هارد بهش میگن. خب بگذاریم، بدم از جوک این آقای مستر هاکینگمون که اصلا آدم کرکتری بود واقعا، بعد قبول کرد منحصر به فرد بود از این لحاظ.
بله
خلاصه این منها فرق داره، این رادیکال دو یه چیز کمی نیست. تئوری میگه که اگر کلاسیکی درست باشه باید زیر دو باشه یا مساوی دو. آزمایش کوانتومی بهتون میگه نظری اگر برین بکنین این کار رو میبینین دو رادیکال دوه. رادیکال دو هم بهتون بگم میشه یک موز چهار یک فلان، یعنی یک و چهار دهم تغییر میکنه یه چیزی. این یه ذره نیست، کاملا قابل اندازه گیریه. خب این رو وقتی اندازه میگیریم میبینی دقیقا این در میاد، نه اونی که اینشتین میگه. اون چیزی که اینشتین میگه باید بشه دو یا زیر دو. آزمایش که میکنیم میبینی احتمالش در میاد دو رادیکال دو. یعنی چه؟ این چجور توضیح میدی؟ این اصلا اصلا و ابدا قابل رفع و رجوع نیست. اون دستکش چپ و راست جواب نمیده بهتون. بحث من امروز اینه که میخوام اینو مفهوم کنم. البته کار سختیه، من نمیدونم چا چقدر موفق بشم. مسائل در طبیعت این نیست که شما چجوری فکر میکنین. ما هدف و تلاش فیزیکدان و دانشمند اینه که طبیعت رو همون جوری دریابه که هست، نه اینکه چی فکر میکنه باید باشه. ایدئولوژی نیست علم. ما علم دنبال یک داستان به خصوص منحصر به فرد قبلا پرداخت شده نیستیم. و تفاوت علم با شبه علم و مذهب هم همینه. دفعه قبل همین یه هفته پیش صحبت کردم، ما برداشتامون برداشتایی که ناشی از تکرار آزمایش و مشاهده به وجود میاد. یک ساختار رو در طبیعت میبینیم وجود داره و اون ساختار رو سعی میکنیم پیدا کنیم. این نیست که من قبلش خودم داستان سرایی کنم میگم آه اینجوریه اونجوریه، این همه تحتوش رو من در آوردم دیگه ها، بعد برم اینجوریه، بعد اگر فیت نمیشه میگم آها شما اشتباه کردی، این باید اینجوری در میومد. این خطاییه که خیلی ها میکنن، این شامل اینشتین هم میشه ها، نکنیم مثلا مراجعه فقط این مشت مذهبی و آدم های بکوارد و اینا حرف میزن، نه خدای علم قرن بیستم هم این اشتباه رو کرد. درسته؟ به چه دلیل؟ برای اینکه برداشتشو داره به قول معروف اعمال میکنه به واقعیت. نه این منطقی نیست این کار. شما یه برداشتی داری برای خودت، اون برهم پاشید، حالا چیکارش کنم؟ بیام چیکار کنم؟ بگم دیگه همه چی غلطه؟ نیست که، من آزمایش دارم میکنم دیگه، چی جوری میخوای بهت مفهوم کنم؟ آزمایش میکنم میبینم اینجوری در میاد، بگم چی میخوای بگی به من غیر از اینه؟ یعنی میخوام اینجوری مفهوم کنم بهتون، برداشتای ما باید هماهنگی با مشاهدهمون داشته باشه، اگر نه یک مفهوم نامربوطیه. شما میتونید هزاران ببافین مسائل رو به هم، ایده بدین راجب بیگ بنگ و نمیم چی و چی و چی، اگر من نمیتونم اندازش بگیرم هیچ ارزش علمی نداره و اصلا علم نیست. میخوام اینو بگم، خیلی هم رک دارم اینو میگم، یعنی خیال نکنین یه جوری میشه بعضی جاها رو ماساژ داد مثلا یه جور دیگه تعبیرش که بگین آه نه خوبه دیگه این اوکیه، نه این کلین کاته، یعنی واقعا دقیقا لب مرزیه که شما خطا داری میری دیگه. فرضیه فرق میکنه با این حرف. ببین خیلی چیزها رو ما فرضیه به وجود میاریم، فرضیه باید ابطال پذیر باشه، همونجور که قبلا اشاره کردم هفته قبل. فرضیه اشکال نداره، چون که بدون فرضیه که پس کار نمیتونیم بکنیم، بالاخره باید یه ایده ای راجب یه چیزی داشته باشیم. ولی وقتی ایده رو دادیم باید وضعیت های رو عنوان کنیم تو فرضیه‌مون که بگیم آقا بری اگر نگاه کنی اینجوری در میاد، یه پیش بینی بکنیم یه چیزی رو، بعد اگر پیش بینیمون درست در بیاد یکم مطمئن تر میشیم به حرفمون. اگر پیش بینی معکوس در اومد، یعنی دقیقا یه جوری در اومد خلاف اون چیزی که ما میگفتیم، اون فرضیه رو باید بریزین تو آشغال دونی، سطل آشغال دیگه، ادامهش نمیدین. اونجا متوجه میشین که آقا فرضیاتت غلط، تام شده، بحث نداره دیگه، یه یعنی نمیشه کشش بدین دوباره بگین آ نه حالا یه جوریش میکنیم، نه دیگه اونجا داری خطا میکنی. مفهوم شبه علم و علم همینه، استمرار یا به قول معروف سماجت روی مسائل یه بحث دیگه است، اونم باز نمیتونم منکر بشم. شما اگر مثلا یه چیزی رو فهمیدین، میدونین عمقش یه کاری رو دارین درست انجام میدین، به ظاهر یه آزمایشی اومد و یه چیزی رو غلط کرد، اشتباه چیز کرد، به نظر میاد که شما اشتباه کردین، ولی شما چون مسائل دیگه زاویه های دیگر هم دارین میبینین، میبینین نه این هنوز داره جواب میده، به این راحتی کنار نمیرین. این فرق میکنه با دوگماتیزمی که دارم میگم ها. شما میگین که نه نه این یه جایی آزمایش اشتباه داره، ولی اگر این آزمایش بکنی شاید برطرف بشه. ولی اگر اون آزمایش جدید هم که میگین اونم غلط در ما دیگه باید کوتاه بیاید. ولی اگر آزمایش جدید اومد و نتیجه قبلی رو تصحیح کرد، فبه ها معلوم که شما یه چیز اساسی فهمیده بودین از مسئله. میخوام این تفکیک رو بکنم که شما به راحتی کنار نمیری با یه چیز منفی، ولی وقتی مشاهدات با هم جمع میشه و یک مجموعه از مشاهدات علیه یه چیزی میگه، دیگه باید قبول کنید که پرت و پلاس دیگه، باید چاره ای ندارین. این یکی بگم دیکتاتوری از این لحاظ، این دموکراتیک نیست علم از این جنبه. برای چی؟ برای اینکه یه واقعیت های بیرونه از شماست، ربطی نداره شما نظرت چیه. من نمیام مثلا بگم جاذبه، بیام نظر آقای فلانی کی چی گفته به من چی کار دارم چی گفته. من میدونم یه چیزی رو میندازی پایین میره پایین، او بعد ساتلایت هم باید سرعتش 7 مایل در ساعت باشه که از زمین بره بیرون. اینا رو از خودم در نمیارم، اینا اندازه میگیریم. یه وقتی گوله مثلا شارپ شوترمون تو جنگ یارو میخواد که بزنه از 1 مایلی با گوله، حالا ما جنبه جنگی میگیم، بعضیا بیشتر این جنبه رو درک میکنن ظاهرن جنبه دعوایی و جنگی رو. گوله رو که میخوای بزنی این میدونی که یه مقدار افت زاویه چیزی داره تو فاصله طولانی، اون افت رو باید محاسبه کنی. اگر باد ترانسفرس وجود داره سرعت باید به اندازه بگیری، چون انحراف ایجاد میکنه تو مسیر حرکت. اینها رو که وقتی اندازه میگیری جبران میکنی میزنی تو تارگت، تو هدفت. شارپ شوتر ها اینجوری کار میکنن، نه که همینجور دیمی نگاه کنن آه میخوام بزنم مثلا خیلی وارده، مثلا چشمش خیلی خوب میبینه، نه اینجوری نیست. همه فیزیک کلاسیک هم از اتفاقا اینه که باید متوجه بشیم که یه سری اصول بس نیست که فکر کنین دل بخواهیه. بحث علمی دل بخواهی نیست، انتخاب فرضی دل بخواهیه. شما کسی مجبور نکرد انشتن که بره نظریات قرن 19 برنارد ریمان رو نگاه کنه تو هندسه، هندسه های غیر اقلیدوسی. دلیلش یک برخوردی بود با همکلاسش به نام آقای بذار الان همین الان اسمش از کلان سرم پرید، حالا اسمش الان یادم میاد. دوست همکلاسش بود، ریاضیدان بود، متخصص هندسه بود. خب این آقا بهش یادش داد، گفت ببین هندسه غیر اقلیدوسی از ریمان این کار رو تو قرن 19 کرد، تو سالای مثلا 40-50 سال قبل از اینشتین، تو 1860 اون رو 10 سال مثلا 20 سال قبل از اینشتین به دنیا بیاد ریمان این کار رو کرده بود. بعدم خیلی سریع مرد، یه بیماری گرفت تو ایتالیا مرد، بنده خدا 40 خورده سالش بود که فوت شد. ولی یک کشف بزرگ کرده بود، یکی از تنها حالتهای غیر اقلیدوسیه هندسه که این اختراع کرد. اینشتین وقتی چیز این ایشون هم کلاسش بهش یاد داد، چیکار کرد؟ گروسمن، الان اسمش یادم اومد، اسمش گروسمن بود. علاف اسم اصل اسمش الان بازم یادم نمیاد، فامیلش گروسمن بود. خب این بهش گفتش که این هندسه اینجوریه و این شباهت داره به کاری که تو میکنی. این رفت اینو یاد گرفت، بلد نبود چیزا رو، اصلا هندسه دیفرانسیل و ما چیز غیر اقلیدوسی بلد نبود، اصلا انشتن ریاضیات اونقدی که خیال میکنین اولش بلد نبوده. اینم بگمتون مینکوفسکی که استادش بود، هرمان مینکوفسکی، میدونی اصطلاحا بهش چی میگفته تو دانشگاه
جان؟
هنا سگ تنبل. به انشتن گفته سگ تنبل، تصورش بکن. بعد تعجب کرده بود بعد که اینشتین این تئوریشو داد و مشهور شد، بهش گفت واقعا برام تعجب آوره تو دانشگاه خیلی تنبل به نظر میادی، چی شد یه دفعه دفعه کاشف شدی؟ اینو هیچ کی نمیاد بهتون بگه، اینو بعد تاریخ علم که بخونی متوجه میشین داستانای پشت صحنه رو که همون جوری که اتفاق افتاده چجوری بوده. خب بعد که میبینیم نه اونقدر تمیز نبوده که فکر میکنین، مثلا از همیشه باهوش باشه او همین کارا رو درست کنه، نه 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 نه، یه بار دست خودش رو زد، بسیار مجروح کرد که دیگه آزمایش نمی کرد. بعد از اون تو آزمایش که کار اشتباه کرده بود، اینشتین به همین دلیل به جهت تئوری بیشتر نزدیک شد، با اینکه عملیش هم خوب بوده. پدرش میدونی چیز بوده، چیز داشته، کارگاه تولید موتور و الکتروموتور و این حرفا، کاری صنعتی بوده خالص پدرش. عموش که کاملا مهندس بوده، یعنی کاملا دید علمی رو از عموش گرفت. و خلاصش میخواستم، خیلی بحث آینشتین نمیخوام بکنم، میتونم براتون یه برنامه مفصل راجع به بزنم، چون من تمام زندگیشو من چندین بار مرور کردم. می به عنوان آیکان خیلی آدم چیزیه، مهمیه که بدونین چرا، چی شد، چیکار کرد تاریخی. ولی در حال حاضر خود فقط بسنده میکنم که اشتباهی که کرد به خاطر اینکه برداشتاشو میخواست اعمال کنه به یک دیدگاهی که اصلا ربطی به کار اون نداره. در ابعاد ریز مسائل عوض میشه. این چیزی نیست که کسی اتوماتیک به ذهنش رسیده باشه، مثل اینشتین نیست. ببین نظریه ریمانی واقعا درونی بوده، یعنی دیدگاهی بوده که از زمان گاوس و لوبچفسکی افرادی شروع کردن این کنجکاوی کردن که آقا گاوس چیز قوقلیدس درست نگفته بعضی چیزا رو، شاید زن اینجوری نباشه که دو تا خط موازی هیچ وقت با هم تلاقی نمیکنن. این یه فرضه، این یه پاستولیته، یه چیزی نیست که شما بگین 100% میتونید ثابت کنید. خیلی سعی کردن ثابت کنن تو طول تاریخ، خب مثل لوژان رو یه چند نفر دیگه، ریاضیدان خیلی برجسته، من تو همیشه به نتیجه نرسه، به مشکل پیدا کردن. بعدا معلوم شد که اصلا این غلط، این طرز فکر که شما بخواید ثابتش کنین، اصل پنجم اقلیدسی خطوط موازی اصلا قابل اثبات نیست، یه پاستولیته، یه فرضه. این که خطوط با هم موازی میمونن، هیچ وقت با هم تلاقی نمیکنن، این یه فرضه، یه چیز اثبات پذیر نیست. برای اینه که شخصی در روسیه، یه معلم دبیرستان بود به نام لبچفسکی، یک عجوبه بوده مسلما، اومد یه هندسه نوشت که همه حالتهای هندسی دروش کار میکنه، قضایای هندسی، فقط این اصله یه جور دیگه است. میگه بی نهایت خط موازی میشه کشید بر یه خط دیگه که تلاقی نکنه. منتها وقتی هندسهش میبینیم، میبینیم هندسه فضای منفیه، یعنی خطوط مثل زین اسب منحنی قوس منفی دارن. خب مسلمه رو اون فضا من دو تا خط بکشم، خط جیودیزیکی منظورم ها، یعنی کات بهش بزنم با یه چیزی ارش بکنین، این خط میشه، یه خط منحنی، یه منحنی. این منحنی ها میتونن بی نهایت تا باشن و تقاطع هم با هم نکنن، همیشه مفهوم موازی دیگه. غیر از اینه،
نه،
اینه که اون هندسه با اون فضا میتونه درست باشه و هیچ تناقضی هم با اقلیدوس نداره. اقلیدوس در فضای تخت درسته، فضای کارتیژن یا دکارتی که عمود به هم باشن، فضا تخت باشه، فضا تا بی نهایت ادامه داشته باشه، اینجوری. بعد در بعدها گاوس یه مقداری و شاگردش همین آقای ریمان، میدونی برنارد ریمان شاگرد گاوس بوده، زمنا اینم بگم، فردریش گاوس یکی از مهمترین شاگردش آقای ریمان بود که کارشو ادامه داد تا حدی. گاوس هم این نظریه غیرقلیدسی رو فهمیده بود و یه ایده خودشو داد و این فضای مثبت رو شاگردش به وجود آورد. تو فضای مثبت قوس منحنی های مثبت، مثل کروی، پوسته های کروی فرض کنید. تو پوسته کروی شما هر جای کره زمین باشین، اگر نصف و نهار رو بگیریم بریم بالا، از هر نقطه کره زمین تو قطب شمال سر در میارید. غیر از اینه؟
بله.
خب یعنی چی؟ یعنی که اصلا خط موازی وجود نداره. من وقتی بهتون میگم نصف و نهار، عمود به مگه استوا نیست؟ در نقطه محلیتون مثلا رو استوا، شما عمود به استوا میشه چی؟ نصف و نهار، درست یا نه؟
بله.
او برو بالا، جهت هم عوض نکن، مستقیم برو بالا. کجا منتهی میشی؟ قطب شمال. توی امریکا رو خط استوا، مثلا پاناما رو خط استوایی، عمود برو بالا، کجا میری؟ قطب شمال. دو تا موازیه دیگه، 90 درجه با هم باشن رو استوا، یعنی موازی هن. ولی انتهاش میخورن به هم. یعنی چی؟ برای که سطحش صاف نیست، کرویه. این برخلاف اون ایده نظریه دنیای صافه، دنیای فلات. اونا که واقعا برن سیتی سکن ببینن مغزشون چه اشکالی داره، چون نمیفهمن این مسئله خیلی بدیهی رو. ولی آدم عادی متوجه میشه به سادگی که آقا رو شکل کروی شما نمیتونی خط موازی بکشید، با هم تقاطع میکنن یه جایی. و ایشون تئوریشو گذاشت بر این اساس که همین نتایج نسبیت که میبینیم به دست اومد. ولی این رو متوجه نمیشه که اینو نمیتونید بستش بینید به همه چی. در مقیاس ریز وقتی میدین آزمایشات بعد ببینید چی کار داره میکنه، چی بهتون میگه. و آزمایشات خلاف همه چیزایی بود که ما قبلا میفهمیدیم، برای اینکه دنیای ماکروسکوپی یا بزرگ مثل خودمون حرکات کلاسیکی دارن. وقتی یه توپ بیسبال رو مثلا با ضربه میزنیم با چوبتون، دقیقا یه مسیر به خصوص میره، یا مثلا گوله که همونجور که گفتم میزنی دقیقا یه مسیر به خصوصی میره، تو همه جهت ها نمیره. غیر از اینه، این یعنی نشون میده فضای کلاسیک معنی داره برای ما و در طبیعت هم معنی داره، چون همه کاری که میکنیم بر اساس دید کلاسیکی دیگه. اتومبیلتون مثلا یه نمونه ساده، یه کامیون داره از بغلتون رد میشه، شما تو پیاده رو استادین، هیچ وقت انتظار ندارین چون کامیونه داره تو جاده حرکت میکنه شما له بشین. میشین نمیشین؟ درسته یا نه؟
بله.
خب کوانتومی درست نیست، میخوام بگمتون اگر در مقیاس کوانتومی بودین، اگر اون کامیونه از بغلتون رد میشد در ابعاد کوانتومی بودین، که یعنی این واکنش های کوانتومی با هم انجام میشن، شمایی که کنار واسطی هم تحت تاثیرش قرار میگرفتی. این عجیبه نه؟
بله.
ولی در فاصله کوانتومی این درسته. حالا یه نفر میتونه بحث کنه خب اگر که اتم از کوانتومی حالتش، دو تا اتم بازم کوانتومیه، سه تا مثل قضیه آقای لطفی فازی، مثلا چند تا اتم بغل هم بذاریم دیگه فازی نیست، چیز نیست، کوانتومی نیست. درسته نه؟ اول به راحتی میتونی از تئوری فازی لاجیک بگین که آقا بالاخره یه نقطه هست که میگی دیگه کوانتومی نیست دیگه. غیر از اینه؟
نه
دقیقا همونه دیگه. برای اینکه وقتی تعداد خیلی زیاد بشه، این فازینس یا این عدم ثبات یا بی‌نظمی یا نامشخص بودن کوانتومی، بالاخره یه نقطه میزه که میگه بابا جلو صورتمه دیگه. این ماه به قول اینشتین میگه چجوری مگه این حرف بی ربطه بگی ماه من بهش نگاه بکنم اونجاست، نگاه نکنم اونجا نیست. پرت و پلاس دیگه. غیر از اینه، یعنی حتی یه آدم بدون تخصص هم میفهمه این حرفو که غلط. این حرف شما بگی کوانتوم میگه که آقا تا نگاش نکنی نیستش اونجا، پس این ماه چیه اونجا رو آسمون؟ این داره رد میشه، کاری هم به من نداره، من چه نگاش بکنم چه نکنم اون بالاست. خب تفاوت کار در اینه که ماه برو جرمش نگاه کن چند تا اتمه، متوجه میشه؟ خب خیلی اتمه دیگه، من یه چیز یک گرمی، یه مول یه چیزی، مثلا آب 18 گرم آب میشه یه مول، درسته؟
بله.
یا هیدروژن مثلا 18 گرم که میشه 18 سی سی، میشه یه تای استکانتون یه مقدار آب بریزین این میشه یه مول آب. این 10^23 تا مولکول توش داره، عدد آووگادرو. غیر از اینه 23 تا صفر، اصلا بی نظیر این حرف. یعنی اتم ها اینقدر ریزن که حتی یه مقدار ناچیزی هم که شما مواد بغل هم بذارین یک عالمه اتمه. این نیست که بگی یه دونه دو تا سه تاست. این نشون میده بهتون که اگر حتی دید کوانتومی رو هم در نظر بگیرین، بخواین اینو تفسیر کنین، بازم کلاسیکی در میاد از کار. چرا؟ برای اینکه من وقتی یک عالمه مجموعه تصادفی رو بغل هم بذارم، اون ارتعاشات و نوسانات و عدم تعادلشون از دید منی که من به کل این توده دارم نگاه میکنم از بین میره، ناچیزه. ولی من اگر اتمی بهش نگاه کنم، نه باز هستش. نمونه، من دفعه قبل سالها فکر کنم 2 سال پیش یه دفعه اشاره کردم، خیلی به نظر بقیه شنوندا عجیب اومد، گفتم دستتون که میذارین روی میزتون، دستتون روی میز نیست، هستن دستتون میدانهای میز رو داره حس میکنه، واقعا دستتون رو هیچی نیست، به هیچی نمیتونید دست بزنید. برای چی؟ برای اینکه یه فاصله میتونید نزدیک بشین بهش. اصلا کلاسیکی خیال میکنیم بله دست دارم میزنم، یه چیز دستم گرفتم مثلا، این نیست. در مقیاس اتمی وقتی بهش نگاه کنین، میبینین میدانهای الکتریکی دستتون یا پوستتون داره به میدانهای الکتریکی میز داره واکنش میده و از هم خوششون نمیاد، برای اینکه دافعه دارن با هم، اگر نه دستتون از توش رد میشد. غیر از اینه، فضای اتم میدونی خالیه دیگه، اتم وکیومه، اتم فقط خلاه، هیچی توش نیست، یه هسته از اون وسط وسط. مقیاسی هم بخوام مفهوم کنم براتون، زیر استادیوم فوتبال در نظر بگیرین، یه دونه نخود بذارین وسط زمین، این هسته تونه، الکترونه اون دور تو ته زمینه، میدونی اصلا چقدر خالیه، اصلا یه چیز ملموسی نیست برای آدم وقتی یه دفعه میشنوی میگی مگه میشه هم چیزی. آره تمام چیزایی که خیلی کنی دور برتن من جمله خودتون، بیشتر وجودتون خلاه ماده نیست، ماده جزء بسیار کوچیک از فضاست، خیلی متراکم البته، چون میدونید دانسیته هستهی خیلی بالاست، این ستاره های نوترونی مثال بارز شده، خیلی دنسن، خیلی غلیظن، هر سانتیمترش میشه چند بیلیون تن وزن جرم چیز میشه، جرم ماده هستهی میشه که خیلی غلیظه، منتها هیچ وقت به وجود نمیاد به خاطر دافعه های الکتریکی، همیشه از هم دورن، در نتیجه شما یه چیز خالی مثل پفکی، مثل یه چیز اسفنجی دارید، خالیه، همش هواست، بیشتر مثل معادل هوا میگم، هوا نیست، خلاه. خب خیلی تونتون حرف زدی، میخوای یه بریک بده با
عالی.
یکی از این آهنگ‌ها، این آهنگ مال دیسکاوری مال فضانوردا، فکر کنم آهنگ جالبی باشه برای شروع. بسیار
دیسکاوری ببینم دیسکاوری کدوم بود دکتر؟
اما اولیه رو فرستادم برات.
بذاریم من
We love the world.
آه خیلی خوب، همین بکرم اشتباه میکنم، اجازه بدی.
Never gets old, huh?
Nope.
It kind of makes you want to
break into song?
Yep. I love the mountains.
I love the clear blue skies.
I love big bridges.
I love when great whites fly.
I love the whole world
and all its sights and sounds.
Boom de ya da, boom de ya da, boom de ya da, boom de ya da.
I love the oceans.
I love real dirty things.
I love to go fast.
I love Egyptian kings.
I love the whole world
and all its craziness.
Boom de ya da, boom de ya da, boom de ya da.
I love tornadoes.
I love arachnids.
I love my magma.
I love the giant squids.
I love the whole world. It's such a brilliant place.
Boom-dee-ada, boom-dee-ada, boom-dee-ada.
Boom-dee-ada,
boom-dee-ada, boom-dee-ada, boom-dee-ada.
Song out of my head.
Totally. I'm going again.
I love the mountains. I love the sun so bright.
I love crustaceans.
I love the stars at night.
I love the whole world.
So many things to see.
Bum-de-yada, bum-de-yada.
Bum-de-yada,
I love the get fit.
I love the lemur eyes.
I love the future.
I love when humans fly.
I love the whole world.
The place I'd rather be.
Boom-de-yada, boom-de-yada,
boom-de-yada, boom-de-yada.
Still dirty. Still loving it.
I love to blast off.
I love adrenaline.
I love the Big Bang.
I love where air is thin.
I love the whole world.
And being part of it.
Boom-de-yada, boom-de-yada.
بسیار دارم خوش به تنوعی بود، کار قشنگی و در برنامه دیسکاوری اینو نشون میدن که نشون میده واقعا این زمان محدودی که داریم باید با عشق ورزی بگذره نه با تنفر یا چیز، و یکی از مراحل عشق ورزی همین کنجکاویه، شما کنجکاو به چیزی چیزی میشی که بهش علاقه داری، نه کنجکاو به چیزی که بعدت میاد نمیشی، و این طبیعتی که جلوی ماست برای این زمان محدودی که داریم باید عشق ورزی رو افزایش بده و به قول معروف انگیزه به وجود بیاره، به خاطر اینکه تمام این واکنش هایی که الان بحث میکنیم همش بر اساس این نوع کنش واکنش و گرایشه، همین حتی الکترون و پروتون هم در نظر بگیرین، اگر علاقه به هم نمیداشتن اتمی به وجود نمیاد، غیر از اینه این رابطه های متقابل اصلا اساس طبیعته. خب بحث چیز رو داشتم میکردم که تنیدگی کوانتومی. خب پس امیدوارم تا اینجا یه مقدار روشن شده باشه که قضیه تنیدگی که میگیم با اون مفهوم چپ و راستی ساده فرق میکنه، چون همزمانی این برقراره، و مثال کلاسیکیش هم که گفتم همون مثلا تاس بندازین یا سکه تو مسابقات فوتبال دادین سکه میندازن ببینن کی شروع کنه بازی رو، غیر از اینه اگر دو تا سکه مینداختن و هر بار که سکته میندختن مثل هم جفت معکوس هم میومدن، این غیر عادی بود. نبود
درست.
مثلا شما شیر یا خط میندازی، همیشه این میومد شیر، اون میومد خط، یا اون میومد خط، این میومد شیر. این اصلا بی‌معنی، این حرف نباید با هم رابطه ای داشته باشن غیر از اینه. ولی کوانتوم، مسئله تنیدگی کوانتومی دقیقا همینو بهتون میگه. میگه دقیقا وقتی دو تا با هم تنیده باشن، شما کاری نداره اینا از هم دور باشن نزدیک باشن، این یکی اون 100,000 کیلومتر اونورتر باشه، هیچ فرق نمیکنه. در حالی که در اون تنیدگی قرار دارن و هنوز هستن، شما اگر روی این آزمایشی انجام بدید، یکی از اون حالت ها میشه، اون یکی دیگه دقیقا برعکسش میشه، بدون که بدون این چی کار کردیم با این. این عجیبه. یعنی اگر این شوکتون نکنه، یعنی نفهمیدین اصلا قضیه رو. میگم اصلا بی‌معنیه، من دو تا سکه میدوزم هوا، چه ربطی به هم دارن؟ ولی به محض که برای هم تنیده کوانتومیان، چرا این هم معکوس هم میدن همیشه. این اصلا اختراعی که ما داریم بر این اساسه. من توضیح سعی کردم بدم، نمیدونم چقدر مفهوم بود. ما اومدیم بر اساس اسکیمی که یه آقایی در اتریش، آنتون سایلینگر اسمشه، این ایده، البته قبل از ایشون یه نفر دیگه این ایده رو داده، ایشون تستش، گروه تیمش تست کرد اینو. اومد تست کرد که میشنن سواب کنن، یعنی جابجایی ایجاد کنن. من دو تا با دو تا، یه دو تا جفت، مثلا یه جفت، نه دو تا جفت، من بیام با دو تا جفت این کارو بکنم، شما وقتی تنیدگی مثلا چپ دست چپ با دست چپ شما، مثلا خب تنیدگی راست دست راست با دست راست شما، این تنیدگی با دستای خودم با هم تنیده نیستن. دست چپ ما با دست شما، دست چپ شما، دست راست من با دست راست شما، من بتونم کاری کنم که تنیدگی بین دستای من با دستای شما قطع بکنم، اونو تنیدگی رو بر اساس دست چپ و راست خودم بکنم. تا اینجا روشنه؟ اونو میام قطعش میکنم، یه تنیدگی داخلی ایجاد میکنم بین چپ و دست خودم. مثلا میام دست چپ و راستم و اینجور دست هم خودم رو میگیرم، مثلا تصویری بخواید تجسم کنید، میام دست چپ و راستم رو به هم میگیرم، مثل که دارم به خودم دست میدم. درسته؟ آقای سایلینگر، تیم سایلینگر در اتریش نشون داد که اون ایده چیز سواپ تنیدگی میشه. من اگر این کار رو کنم، شما اتوماتیک مجبور میشید دست بدین با خودت.
یکی از دوستان میپرسه ملنوس یعنی چی؟ شما فرمودید ملنوس.
ملنوس یعنی چی؟ ملنوس، ملنوس نگفتم،
نمیدونم.
بله. ملموس داریم، یعنی چیز معمول.
ملموس یا
آره. نه نه، من جایی آدم نمیاد ملنوس اصلا ملنوس نداریم، یعنی چی واجه وجود نداره تا اونجا که من
منم همینجور. بله بعد شنیده،
اشتباه شنیدن. بله این رادیو چیز صدای من ممکنه، حرفا ممکنه به هم پیچ بخوره، چون من هی دارم بعضی وقتا نمیدونم متوجه شدین دارم ترجمه میکنم، با اینکه من فارسی زبانم، ولی وقتی اون توی یه زبونی دیگه چیز میکنین بعد هی ترجمه کنین، دارم من تو مغزتون بایلینگوالا همشون اینجوری میشن، نمیتونید خیلی تمیز قطع کنین، سویچ کنین. من کامپیوتر نیستم که بتونم مثلا کدم رو عوض کنم بکنمش مود فارسی مود انگلیسی. این آسون نیست این کار، بعضی ها میتونم بعضی نمیتونم، برای اینه که من تو ذهنم وقتی دارم حرف میزنم سعیم اینه که توی یه مود نگهش دارم، ولی بعض وقتا میپره دیگه. فقط مسئله اینه که من به شما مفهوم رو برسونم. من زیاد استرس ندارم که همین کلماتم هم یه چیزی باشه، کلمات عربی هم ممکن تو حرفم باشه، مثل آقای چیز من نیستم، من مفهوم ما میخوام برسونم. من اصلا مسئله میدیومی که برام استفاده میکنم مهم برام نیست، ولی اینه که مثالایی هم که به تو میذارم مثالای خیلی واضح سعی میکنم بزنم، ولی مثال های کوانتومی رو نمیتونی به اون واضحی بزنین. خب
بله.
سعی من اینه که تو این برنامه هی فکر کنم مسائل رو یه جهت هایی پیدا کنم که بشه ساده ترش کرد. این همچون چیز نیست، تو برید مثلا تو اینترنت نگاه کنید همه اینا پیدا نمی کنید، اینجور برداشت ها رو، به خاطر اینکه باید یکی کار کنه که پیدا کنه، این اتوماتیک به نتیجه نمیرسه. این خلاصه امیدوارم به نتیجه برسیم، یعنی این سعیم نتیجه دار بوده تا الان، امیدوارم. نمیتونم بعد با فیدبک ازتون بشنوم بتونم بفهمم که آیا نکته رو تونستم منتقل کنم یا نه، و امیدوارم که بیشتر فیدبک نشون بدین، چون که من الان میبینم خیلی عکس العمل زیاد من نمیبینم، نه سوال نه کامنت هیچی، من نمیدونم، شاید به خاطر اینکه درست بیان نمیکنم به این دلیل بوده،
شاید موضوع خیلی براشون سخته.
آره سخته، این موضوعات سخت، نه برایش، برای کسی موضوعات سخته، برای آدم به اون یه انسان ما یه محدودیت رو باید قبول کنیم داریم. خب ما عقل کل کیهانی نیست، ما کیو نیستیم. تو این فیلم های تخیلی بینید کیو، کرکتر کیو،
بله بله،
یه خداگونه است، مثل ما نیست کیو. من خیلی باورمه که همچی چیزی میتونه باشه. ما در سیر تکاملی، ما هنوز اولین نقطه تکاملی هستیم که هوشمند شدیم، یا حداقل ادعا میکنیم هوشمندیم. هنوز خیلی کارهای احمقانه میکنیم، ولی از نظر ذاتی پتانسیل داریم که یا چیز موجود برتری بشیم. برای اینکه نقطه شروعی هست، نه نقطه انتهایی. خیلی راحت میتونیم بستش بدیم که خیلی محتمل، به قول آقای دایسون، که خیلی تمدنای اصلا در یک ماورا ما باشن، خداگونه نسبت به ما. خب به چه دلیل؟ برای اینکه این شروع کاره. از نظر شعور هوشمندی کجا میره اصلا معلوم نیست تهش. در حالی در حال حاضر با اینی که داریم تو جمجممون، همین ظرفیت جمع قده، البته خیلی ظرفیت داره ولی محدوده. بالاخره اینه که بعضی چیزا رو اول شاید متوجه نشیم، بعضی خیلی زحمت بکشیم تا حالیمون بشه. یکی از مسئله کوانتومیه، مسئله کوانتومی و مسئله واقعا خارج از ذهن انسانه. و قبلا هم اشاره کردم همین چند دقیقه پیش، مثل مفهوم نسبیت نیست. مفهوم نسبیت یه چیزیه که وابسته به ایده های کلاسیکی قرن 19 است. همونو بس داده آقای اینشتین و توضیح داده یه سری چیزای دیگه رو، ولی یک نوع وابستگی به مسائل کلاسیکی داره. در قرن بیستم وقتی آزمایشات تامسون و راترفورد و کامپتون و امثال هم پیش اومد، دیدن اصلا نمیتونه اینو توضیح بدن، اصلا هیچ با هیچ سازی کار نمیکنه، بعد یه چیزی جدید اختراع کنن.
بله.
این بود که ما ایده هایی به وجود آوردیم، نه به صورت فردی، به صورت یک روند طبیعی و تکامل تدریجی، به صورت جهش کوانتومی. این خود مفهوم کوانتوم جهشی بوده، یعنی اصلا این مفهوم در کلاسیک مفهومی نداشته. قرن 19 شما به یکی بیا بگی که آقا چیزها منقطع، اونجوری پیوسته که خیال میکنی نیست، میگه آقا پرت و پلا چرا میگی این چیز، یعنی چی؟ مگه میشه هم چیزی انرژی مگه تیکه تیکه بشه؟ مگه میشه؟ دقیقا حرفی که پلانک زد. جالبی قضیه همینه، وقتی داشتن روی تشعشع جرم سیاه نگاه میکردن، هر گونه مدل کلاسیکی که میذاشتن روش میدن غلط در میاد، میدیدن که منفجر میشه، از نظر انرژی زیاد میشه، بهش میگن کاتاستروفی یا انفجار ماورا بنفش. انرژی هر چی میرین تو موجای چیز با قوی تر بشه، ولی اینجوری نیست، انرژی محدوده. آزمایش که میکردن میدیدن نه خیر همچی چیز نیست. بعد معلوم شد که آقا اصلا این طرز فکر، این نبوغ پلانک بود. البته بگم پایه‌گذار کوانتوم آقای پلانکه، میدونین که افرادی که بعد از پلانک اومدن ادامه دید پلانک بود. برای اینه که ما ابعاد کوانتیزه شده رو میگیم پلانک. چرا میگیم پلانک؟ برای اینکه پایه‌گذارشون بوده، همزمان با اینشتین بوده این شخص، ضمناً از اینشتین هم بزرگتر بوده. و عجیبی قضیه به اینه که از نظر تاریخی اینم اضافه کنم، چون قضیه تاریخی مهمه برای من، در زمانی که اینشتین هنوز یه جوانی بود تو مرکز اختراع، مهندس درجه 3 بود، بر مشاور درجه 3 بود، این مقاله رو نوشت به آنلن، آلنن در فیزیک، مجله علمی فیزیک تو آلمان. این یکی از ادیتورا بود و این تشخیص داد که این یه نابغه پشت این نامه است، پشت این مقاله است، و اونجا بود که خیلی تشویقش کرد و آوردش و به قول معروف بزرگش کرد و پشتشو گرفت و تقویتش کرد. ماکس پلانک در موفقیت اینشتین بسیار موثر بوده، اینو باید بگیم اینجا، برای اینکه کسی با مثلا مقاله اونو کسی اهمیت نمیداد در سال 1905. ماکس پلانک کشف کرد که این کیه و بعد براش موقعیتای گذاشت، چون میدونیم پلانک خیلی رد بالا بود از نظر علمی، یه قول علمی بود در زمان خودش، 40 سالش بوده مثلا این 20 ساله، و موقعیتی که گذاشت براش باعث شد که اینشتین موقعیت فرصت پیدا کنه، خودشو نشون بده و پیشرفت کنه. اینه که از نظر علمی اینو بعد در نظر بگیم، موقعیت‌ها، شما اگر یک استعداد رو می‌بینین، اونایی که در موقعیتی هستین که میتونین بقیه رو کمک کنین، بعد کمک کنین. نباید به این فکر کنی که خب حالا این موفق بشه به من چه. نه، در یک زاویه بزرگتر باید به قضیه نگاه کنی، دید بزرگتر باید بکنیم برای
این اون... اصلا این کاری که دقیقا ایرانی ها نمی کنن.
آه نه، این بسیار خطاست دیگه. این از یه مقداری برمیگرده به کمبینی. شما مایوپیک نگاه میکنی به قضیه.
یکی هم که براشون میکنه طرف میره رو دست این بلند میشه میخواد کارمون رو خراب کنه.
اون غیر اخلاقیه، غیر از این که اصلا یه مقداری ضعف فرهنگی نشون میده. یعنی شما هنوز از فرهنگی پایین هستی. نشون میده که نه قدرشناسی نه چیزای پایه‌ای رفتاری رو بلدی. خب ببین، همه چی رو بلد نیستن، اینو باید آدم قبول کنه. اینم باز حرف تو حرف اومد، یه مسئله دیگه است ولی خیلی مهمه. ما یه زمانی تو غار زندگی میکردیم، یاد نره؟
بله.
روزه یه 50,000 سال پیش هممون تو غار بودیم. هر نسل آدمی که میبینین، چه مهندسش، دانشمنده، چه بی سواده، هممون غارنشین بودیم 50,000 سال پیش. خب موقعی که غارنشین بودیم بهم سلام علیکم کردیم، ما ادب داشتیم. نه، هر کی گیر میره هر کاری میکرده. غیر از اینه یه چیزو میدونستن که آقا تو غار منی باید با من باشی، با هم خوب بودن، با غار بغلی دعوا میکردن. برای چی؟ برای که بالاخره یه سازماندهی در حد یک خانواده، مفهوم extended family میگفتن. خب مثلا یه نر بزرگ که قوی کلی بوده، چندین تا مؤنث باهاش با بچه، یه چهار تا مثلا جوون، همون مثلا از این بچه‌ها یکشون مثلا پسر بوده، بزرگ می‌شده، باش درگیر می‌شده، بعد می‌رفته بیرون. می‌گم این حالتی که تو گرگا مثلا می‌بینی، یا مثلا حیوانای دیگه. گرگا البته الفا دارن مثل سگا، یعنی یه گرگی بقیه نرا می‌دونن که این گرگ از همه قوی‌تره فعلا، بعد زیادی دیگه باش کلنجار نری. سیستم دموکراتیک نیست خلاصه برای گرگا. خب سیستم دیکتاتوریه، این که یه رهبر دارن بقیه باید گوش بدن به حرفش. منتها ما از اون فاصله گرفتیم، ما همیشه اون نبودیم. بله یه زمانی اونجوری بودیم، حالا تغییر کردیم. اینه که بعضی مسائل رو باید یاد بگیریم. یعنی نمیدونم چجوری باید اینو بیان کرد، خود گفتی دیگه. تا موقعی یاد نگیریم همون مثل که حالت بدوی داریم، یه حالت بدوی.
این بدوی رو داریم دکتر، من خودم بارها تجربه کردم.
خب میگم باید، نه مشکل بودن نیست، مشکل اینه که موندن بدوی اشکاله به نظر من. بودن بدوی مثلا ما بچه، هر بچه نوزادی بدویه، هر موقعی که شکمش اضافه چیز کنه از اون ور میزنه بیرون، از بالا میزنه بیرون. خب اینو تو وقتی بزرگ سال هستی که این کارها رو نمی‌کنی کنترل داری رو سفنکترات به قول معروف. چرا؟ برای اینکه تربیت شدی. دهنت هم یه نوع مثل چیز بگیری، مثل سفنکتر بگیری، یه چیزای از نباید حرف زدنت باید مفهوم داشته باشه، توهین‌آمیز حرف نزنی، مؤدب باشی، اینا همه چیز استاندارد دیگه، یه چیز همه باید بفهمن بعضی مسائل ها. منتها تا وقتی تربیتش نکنی اشتباه میره. همش برمیگرده به مسائل تربیتی به نظر من. در دوره رشد خیلی مهمه. متاسفانه ما یکم دیمی سعی میکنیم چیز بکنیم. من خودم یادم، من فضا که نیومدم که، من اونجا که بودم معلمای بسیار وحشی هم داشتم که اصلا علاقهش بیم بود توهین بکنه و تحقیر کنه. من یادم این مثال ساده میزنم، اسمش هم نمیبرم که کی بوده. من در بهترین مدرسه ایران بودم، زن ما بگم ها، یعنی از نظر امکانات من بهترین امکاناتی که ایران میتونست آفر بکنه من استفاده کردم در دوره خودم.
درست.
این آقا جبر درس میده. خب من جبرم از زمانه که بگم 10 سالگی، من جبر مثل فوت آب بودم، برای اینکه اصلا نچرال طبیعی بود برای من جبر. جبرم علم ریاضی ایرانیه، اینم میدونین که خوارزمی و اینا درستش کردن، الجبر و المقابله. برای ما به عنوان ایرانی اصلا این چیز طبیعیه جبر بفهمیم. خب جبر رو اومد به من تو چیز مسئله اینا کوادراتیک بود، چی بود تو سر کلاس، گفت بیا پای تخت. اومدم پای تخت، آقا های منو نگاه میکرد، هی متلک مینداخت وسطش، هی اینور اونور. من اینقدر اینو آروم حل کردم، آخرش متلکش این بود: خیلی کندی. گفتم بله. یه پیش خودم تو ذهنم گفتم خب من بدوی مثل تو وقتی معلمه چی؟ من نمیم با دعوا کنم که تو ایران که میدونی مثل امریکا نیست، باش جر و بحث کنی و مثلا ببریش پرینسیپال بگی این وحشی احمق اینجوری کرد با من. تو ایران خداست، معلمه هر چی میگه همونه، شما اصلا حرفی رو حرفش نمیزنی. برای همین من خودداری کردم و تو خودم نگه داشتم. من از این موارد خیلی مثال دارم بهتون بزنم که از بچگی مثلا از کلاس دبستان که یه حالت مثلا تو دبیرستان یه مورد دیگه بگم که مثلا یه جور دیگه است. یه خانم بود خیلی مذهبی، مدیرم بود.
درست.
اتفاقا آشنایی بودیم، آشنا بودیم با هم، یعنی خانوادگی و اینا. این خانم یه دفعه دخترش که جزو معلمای مدرسه، معلمای موقتی مدرسه بود، آقا منو تو خیابون دیده بود نزدیک خونم، ظرف غذا باز کردم به سگ چیز دارم غذا میدم، تای غذامو که نخورده بودم میدم، داشتم میلیسی غذا چیز ظرف غذامو. من این ببین، من اینی که بهت میگم همین الانم عصبانی ام بهت میگم، یعنی احساسش هنوز مثل که پرینت شده باشه رو سیستم مغزم، رو دی ان ای ام، این کاری که با من کرد اینقدر تاثیرگذار بوده روم.
درست.
من اینو چیز اینو منو دیده بود دخترش، مثل جاسوس رفته بود به این خانمه گزارش داده، به مادرش که مدیر مدرسه است گزارش داده بود به اینو. فرداش من سر کلاس منو خواستن، من شاگرد اول بودم، مثلا بگم هیچ وقت مثلا چیزی مشکلی با سیستم مدرسه من نداشتم، بچگی بودم. من آوردم تو چیزش دفتر، جلال دفترش نبود، یکی معلم نیومده بود، اون سابستیتو اومده بود، کلاس پایین‌تر رو داشت درس میداد همین مدیره. من آورده در چیز کرد که بیا اینجا، و رفتم اونجا جلو همه بچه ها اینجور میکنه، هنوز کلماتش تو مغزم حک شده. میگم میگه تو خجالت نمیکشی؟ میگم یعنی چی میگه این خجالت چی؟ میگه فلانی مرضیه مثلا فلانی، حالا میگم وارد جزئیات نمیگم کی بودن اینا، اصلا مهم نیست، میگه فلانی تو رو دیده که داشتی به سگ نجس غذا میدادی، شعور نداری تو، مادرت نماز نمیخونه، پدرت نماز نمیخونه، تو میری به این سگ نجس غذا میدی. تحقیر دیگه به آخرین حد ممکن کرد. من انتظار کتککاری هم داشتم، یعنی چون این وحشی بود، مثلا این مدیره کتک میزد.
حالا آشناتون بوده نزده؟
حالا شاید احتمالا آشنا بوده نزده، ولی جلو تمام اون بچه ها سعی کرد منو آبرومو ببره اینجوری. و من حیرت آور در خودم اینو میبینم که واقعا افتخار بهش میکنم. همون بچه 10 ساله که بودم وقتی این کارو با من کرد، تو ذهنم من میدونستم این بیشعوره. میدونی چرا؟ چون میگفتم ببین من به یه حیوان کمک کردم، این چجوری میتونه منفی باشه، یه امر منفی باشه که تو میگی. میدونستم چرند میگه، میدونی چی میگم؟ میدونستم چرند میگه و اون باعث شد از نظر روحی خودم رو حفظ کنم، ولی اون دردی که برام گذاشت که آقا این چقدر بقب مونده، من برای چی اینقدر علیه فناتیزم مذهبی حرف میزنم توی برنامه علمی؟ برای اینکه میدونم پای و اساس تمام خرابی ها همینه. شما تا هر وقت این دیدگاه های خرافی و احمقانه عقب مونده ذهنی رو تکرار میکنی، اینو پرپچوئت میکنی، همینجور ادامه میدی برای آینده نسل بعدی. ما باید در یه نقطه اینو قطعش کنیم، تا قطعش نکنیم همینه و کارمینی که میبینی، یک باز تسلسل بدون پایانه. خب و خلاصش بگمت، مفاهیم آموزشی در دوران آموزشیتون باهاتون چی کار میکنن خیلی مهمه. شما تربیت رو بفهمید، وقتی نداشته باشین از کجا میخواین تربیت؟ همجوری اختراعش که نمیتونین بکنین که. و این یکی از مشکلات جامعه ماست، ما در دوران آموزشیمون این چیزا رو باید بهمون یاد بدن و نه که فقط برین واشمون کنن. ببینید میتونین شما شستشو بدین یه نفر رو، مغزشو بگین مثلا اینجوری کن اونجوری کن، اینه اونه، این خوبه این بده. یه آقای با من بحث میکرد تو دانشگاه، فکرش میکنم تو دانشگاه، میگفت با پای چپ باید بری تو توالت. آقا جون تو دانشگاهی مثلا؟ بعد میگفت کلا باید بذاری سرت. این ما کدوم از این دستورالعمل های مذهبی خونده بود؟ مال دستگاهی بود؟ مال کی بود؟
بله.
با اومده بود اینا رو میگفت، میگم بابا تو چجور دانشگاهی هستی؟ بعد قضیه داروین هم میگفتش که پدر بزرگ مادر بزرگ خود میمون بودن نه مال من. گفتم بله 100%. خب زمین زمینه تخته دیگه، باش چی بگی آخه، بحثت باش چی میتونه باشه. خب بگذاریم.
اینایی که میگن کلا بذار توی مثلا ادیانی که
سر تو خراب میکنه، میگم آقا اون توالت که به اون فضاحتیه که آمونیاکش باعث مغز تو خراب میکنه یا موی سرت میریزه، قبلش نفس داری میکشی آمونیاکو، اون بیشتر سمیه تا مثلا موی سرت. موی سرت یه چیز سکندری حساب میشه.
من منظورم مثلا این یاماکا هستش که یهودی های محترم میذارن.
میدونم توالت رفتن که این کار
نمیدونم. نه میدونی برای چی میذارن؟ که میگن ما بندگان خاص هستیم، خدا باید ما رو از اون بالا بشناسه ببینه.
ممکنه اون رو دیده مذهب یهوده.
آره
ولی این مذهبی های اسلامی،
من میخوام رو سرم یه ساتلایت بذارم که بهم چیزم بزنه، پیامم بده
مثلا. نه این حالا من میگم اصلا بحث من سر این که این درست و دروغش نیست، مثلا من میگم این نمونه فرد که هم اتاقم بود، میگفت توضیح علمی به من میداد. ببین سودو ساینس که میگیم همینه دیگه، مگه چیه؟ شاه خودم که نداره، از بیگ بنگش بگیر یا این. میگفت برای اینکه دستشویی توالت ها آمونیاک داره، میخواست علمی حرف بزنه با من.
میگه
اون آمونیاک که موی سرتو خراب میکنه، این کلا رو که بذاری موتو محافظت میکنه. منش گفتم آقا جون اولا که اون توالتی که آمونیاکش اونقدر درجه آمونیاکش اینقدر بالا باشه اصلا توالت نیست، اون گاز چمبر چیز برای اعدامته که اینقدر آمونیاک، گاز آمونیاک میدونی سمی هستن.
بله.
بعد اون اول نفسش میکشه، اون مهمتره یا موی سرت؟ اینقدر نفهم یه نفر واو این چی بهش بگی اصلا. بعد میخواست علمی مثلا باشه، فرضش این بود که علمی. شپ علم همینه دیگه. ببین گرفتاری شپ علم یه چیز خطرناک هم هست متاسفانه، وقتی ما وارد اون بحث بشیم به خطامون میبره برای خیلی مدت طولانی، بلکه ظاهر و لفافه علمی داره ولی در واقع پوچه، چرند و پرنده و بقیه امثال هم. بگذاریم، من نمیخواستم یادآوری این خاطرات منفی باشم، ولی چرا باید آموزش ببینیم؟
حالا بالاخره به اون سگ غذا دادیم، قسط کردیم، بعدش نجاست برطرف شد.
آره دیگه، همون رو میخوام بگم. دهن سگ جالب اینه که از نظر علمی، علم واقعی نه علم سود و علمی که اون مذهبی هم گن، دهن سگ از دهن آدم تمیزتره، زنها این هم بدونید. میکروب و فلانش اصلا از نظر تمیز بودن که کشتش بدین، دهن سگ تمیزتر از دهن آدمه. تصورش بکنید من نمیتونم تصور کنم. البته من هیچ وقت به سگم اجازه نمیدم منو بلیسه، اینم نگفته نگذارم. ما میکروبامون با میکروب یه سگ یکی نیست. اگر من دیدم زنا و مردای امریکایی لیس میزنن همو، بابا نه دیگه، اختیار نیست. من اونا قبول ندارم. من میخوام خلط مذهب کنم، نمیگم اون درسته یا این غلطه، ولی اگر علمی بیولوژیکی بهتون میگه آقا باکتریا که تو دهن اینه، تو دهن شما نباید بره، دلیل داره. میگم اگه واقعا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، خب بله، بازم مسئله تیسته، مسئله این علاقه است. من نمیخوام چی کاری اتفاق بیفته. خب سگمو عاشق سگمم، ولی هیچ وقت باشم چی کار نمیکنم. دستم هم که لیس میزنه من تازه میشورم. خب
درست،
یه بحث شخصیه. ولی اینکه بخواید تعبیر و تمدیدش کنیم بگیم نه اینجوری اونجوری، اگر در مقیاس چارچوب علمی نباشه بی خوده، مهمله، چه مثبتش چه منفیش. اون میگه سگ نجسته، قضا بهش دادی، خطا کردی و گناه کردی و فلان، مهمله. این که لیس بزنین سگتون و زبوناتون رو با هم نه دیگه من کاری ندارم اون خانم مادیر من چی میگفته، من میگم جنبه علمیش بهتون میگه این غلطه. میدونی این بحث باید باشه. ولی anyway خیلی بیراه رفتیم، منتها مهم بود چون دوست داشتم اشاره کنم این چیزا برمیگرده با سابقمون و این کمک به بقیه باید اساس فکرمون باشه، نه به خاطر که فکر کنیم کمک به بقیه خطر برای خودمونه. این فکر خیلی کوتاه بینانه است و خیلی به اصطلاح خودخواهانه است. میتونیم بگیم خودخواهی هم توش هست. من مثلا یه دانشی دارم برای خودم، یواشکی برای خودم نگم دارم، به شما نمیگم. خب این برای چی اینطوری میکنم؟ برای اینکه فکر کنم اگر شما بفهمید ممکنه از من جلو بزنی، غیر از اینه؟
درست.
خب منتها بعد به این نکته فکر کنین، جلو میزنم پول از جیب من که نمیزنی، که میری خود یه کشف جدید بکنی، غیر از اینه؟ چه مشکلی داره؟
اونا میرن کشف شما رو میدزدن متاسفانه.
نه اون دزدیه، اونم دزدیه آخه. اون تو اینجا دزدی حساب میشه. من برای چی پتنت میکنم؟ برای اینکه میبرمش تو دادگاه، میتونم بغلش بگیرم میگم ای کپی زدی اینو.
من نمیتونم یقه کسی رو بگیرم که اینایی که از من تقلید میکنن.
نه اگر کاپی رایت داشته باشی میتونی عقشونو بگیری قانونن، در امریکا دارم میگم، در ایران نمیگم، اینجا قانونن اینا بها داره. شما کپی بزنین انفرنجمنت یه چیز مفهومه اینجا، برای اینه که قوانین اینجا باعث میشه پیشرفت وجود ببن، که اگر همه از هم قرار رو کپی بزنن هیچ کار علمی نمیکرد دیگه. غیر از اینه شما یه نکته مهمه بهتون بگم، وقتی این نوع مرزها رو بذارین کنار، نه کسی دوست داره اختراع بکنه، نه کسی کشفی میکنه، همه چی از هم میدوزن، در یه نقطه میرسیم به بنبست، میبینی اصلا هیچ اتفاق نمیفته. اونجاست که متوجه میشه این باید کنار بره. یه مثال دیگه بهتون بزنم، این از یاد خاطرات خوابگاه همه تو ایران. یخچالای طبقه‌ای داشتیم ما، یعنی متعلق به اتاق نبود، متعلق به طبقه بود. خب غذا تو میذاشتی تو این. یه مدتی شده بود، من البته همیشه از خوابگاه میرفتم از خود غذاخوری غذا میخوردم، غذا تو یخچال نداشتم من. اونایی که داشتن متوجه شدن که آقا میان از هم میخورن، مثلا غذا رو میذاریم اونجا یکی دیگه برداشت میبره بدون تعارف، اصلا هیچ نگرانم نیست که آقا دزدی اینو قریزنه. حالا کردن این کارو، هی کردن کردن، هی زیاد شد، اپیدمیک شد یه مقداری. در یه نقطه دوست من به من گفتش که ما رو فکر کردیم به این مسئله، یک تحول، یک متامورفیس انجام دادن، رفتن یک پلاکارد بزرگ درست کردن، روش چی نوشتن فکر میکنی؟
نوشتن مثلا لعنت بر پدر مادر کسی که این قضیه رو برد.
نه نوشتن آتش بس، اینو بالا زدن، هیچ کی دیگه نمیدوزید از کسی.
آره
بودم به خاطر اپیدمیک بودنش، برای اینکه شمایی که از من برداری فردا من از تو برمیدارم، پس حالا اون یکی از من برداری، همین هم تو هم انارکی. یعنی چی انارشی؟ همینه دیگه. اینا به این نقطه تعادلی رسیدن که گفتن آقا همه عقب بکشین، هر کی مال خودشو برداره، تمام، اینو زن آتش بس. درست شد. ما در مقیاس جامعه باید اینو، در مقیاس بزرگ منظورمه، اینو مفهوم باشه در زوایای مختلف زندگی میگم، نه فقط یه چیز. بله مثلا شما نمیتونید بریم ایده یکی رو بدزدی، این منطقی نیست، یا پلاجرایز بکنی، مثلا یه مقاله علمی دیدی یه جایی رفرنس ندی، مرجعیت ندی که آه من این مقاله از فلانی خوندم، نگی من نوشتم. به قول شهر قصه میگفت شعرهای خوب مینوشت بعد به اسم خودش چاپ میکرد، یاده سر شهر قصه معروفه. اینا همش خلافه، اینا خلاف اخلاق ها، خلاف فیزیک نیست. فیزیک به شما نمیگه دوز باشه نباش، فیزیک خیلی پایه و ابتداییه. این مسئله اخلاقی چیزایی که ما با خودمون باید کنار بیاییم، در یک جامعه که انبوه تعداد زیاد آدم رو بغل هم بذاری و بتونن با هم سازگار زندگی کنن، به یک ساختار منسجم و هماهنگ. یک قانونمندی نیاز داره، نمیتونی تو آنارکی باشی، بلا میشه مثل مد مکس. دیدی که فیلم مد مکس؟
بله بله.
اون میشه هر کی هر کی، هر کی هر کی کش، هر کی هر کی خورد، هر کاری دوست داره تجاوز بکنه، هر کی دوست داره. نمیشه. در این جامعه بخواد سیستماتیک کار کنه یه قانونمندی لازم داره، ولی قانونمندی باید رعایت بشه. مشکل اینه که نمیتونی فکر کنی آه نه دیگه حالا این یه دفعه رو بیخیال دیگه، مثلا این حالا اینجوری. دیدی که ما ایرانی ها یه لهجه های اصطلاحات خاصی هم برای این حرف رو داریم، آه نه دیگه بیخیال حالا اینجوری دیگه یکم حالا هی دستشون هم یه جوری تکون میدم که دارن یه چیز رو میمالن، مثلا دقت کردی؟ بادی لنگویج رو میگم، این من تو اصلا تو تصویر تو ذهنمه. این یعنی چی من به امریکایی این کارو بکنم؟ اصلا نمیفهمم من چی میگم، هی دستم اینجوری کنم حالا بیخیال حالا، مثلا پلیس نگرد داشته برای سرعت باشه، حالا چی میگه؟ اصلا نامفهوم ها، میدونی چی میگم؟
بعضیا میگن میگن آی ایت شت، بعضیا میگن
میگن برو پیش دکتر، پس مشکل
میگه الان حالت خوبه، یارو میگه الان حالت خوبه
میکنن ها، میدونی که این کارو میگن، یه اصطلاح فنی داره.
آره
برای اینکه آنزیمای چیزش با هم قاطی پاتی بشه با معده‌اش، دوباره چیز خودشو ریسایکل میکنه. البته اون اربووره با ما فرم کنه، اون همه چیز خار نیست. خب بگذاریم، حرفای خیلی متنوع شد، میخواستم فقط این تیکه رو بیان کنم که مفهوم قالب‌های فرضی باید با تجربه هماهنگی داشته باشه. و مسئله کوانتومی، مثلا مکانیک کوانتومی اختراع شد که اینو توجیه کنه، نه به وسیله یک نفر، نه به وسیله یک مسیر فکری، بلکه به وسیله یک انقلاب. یک انقلاب علمی در یه نقطه همه چی رو دور ریختن، گفتن نه این نیست، ما باید اصلا یه ساختار جدید به وجود بیاریم، از کنهش عوض کردن. این شد کوانتوم مکانیکی که میبینید. برای اینه که سخت بفهمینش، برای اینکه بر اساس چند هزار سال سابقه تاریخی ما اینجوری فکر نمیکنیم. به علیت باور داشتیم، علیت پایه مذهب، علیت نمیدونم چیکار، مسئله لوکالیتی که محلی بودن درسته. من 1000 کیلومتر از شما دورم، شما بوی شما رو عالی نمیشه از اینجا، عالی میشه نه نمیدونم فلان چیز عالی نمیشه، از خیلی دوری مثلا تأثیر رو هم نمیذاریم، لوکالیتی داریم. مفهوم محلی بودن درست بوده برای قرنها، آقا کوانتوم میکنیم میگه نه نیست، لوکالیتی معنی نداره، علیت معنی نداره. حالا چیکارش کنیم؟ این ادعام نیست، وقتی آزمایش کنی اینو بهتون میگه. یعنی ما انسانها اینو خودمون به عنوان یک اختراع آزادانه که اینشتین میگه به وجود نیاوردیم، ما مجبور شدیم قبول کنیم اینو. این خیلی فرقشه. اینشتین مجبور نبود هندسه غیر اقلیدوسی رو به کار ببره، این انتظار اون بود و تمایلات به قول معروف شاعرانش بود که من میخوام زیبایی به وجود بیارم، تقارنهای غیر اقلیدوسی جالبتر برای مثلا جاذبه و جا میگیره با اصل همارزیش. خب این احساساتش و این نبوغش باعث شد این همانگیر به وجود بیاره. هیچ کس مجبورش نکرده این کارو بکنه، ما مجبور شدیم ایده های کلاسیکی رو بندازیم دور، کوانتومی رو قبول کنیم، نه که همجوری از روش کم مثلا یه چیزی نظری دادیم و یه دفعه اینجوری شدیم. نه نه، خیلی هم سخت انجام شد. منتها نوابقی مثل بور، شرودینگر، هایزنبرگ، اینا، پاولی، کریمر، سامرفیلد، اینا همشون یه مجموعه اوجوبه‌های با هم جمع شدن در یه تاریخ، میگن the right time, the right people، you know، یه اصطلاحی از اینجا، در یه زمان درست، یه فرد درست، در محل درست، در اروپای مرکزی، در محدوده این گوتینگن و چند صد کیلومتر اینور اونورش، دانمارک تو کوپنهاگن، این آقا اون یکی تو انگلیس، این یکی تو فرانسه، دوبروی که میگفتیم، لوی دوبروی مال فرانسه بود دیگه، اون موجی بودن دوگانگی ذر و موج رو بزنش رسید که میشه به کار برد برای کوانتوم. اینها یک به قول معروف یک معجزه تاریخی بود که اینا همشون بغل هم باشن، نزدیک هم، تو اون کنفرانس های سالاوی هم که تو بروکسل انجام دادن، هی با هم تبادل افکار میکردن و همشون خیلی تأثیر گرفتن از نیلز بور. نیلز بور میتونیم بگیم پیغمبر کوانتوم بود بعد از ماکس پلانک، برای اینکه تمام ایده هایی که میبینی الان مدرن ترین و با سابقه ترین ایده کوانتومی دیدگاه کوپنهاگن بهش میگن، به خاطر سابقه که بور داشت تو پایه‌گذاری دیدگاه پوزیتیویستی کوانتومی، همین چیزی که امروز میگیم که مشاهده که کردی چیز رو عوضش میکنی. این مفهوم خیلی ثقیلیه. خب تنیدگی رو گفتم، حالا قبل از اینکه به پایان برنامه حتما باید یه مقدار توضیح راجع به تقارن بدم. دوست داری یه بریک کوتاه بدیم که برگردیم به اون بس که دیگه تا آخر
برنامه؟ 100% مرسی. بله برو بریم. برو. خب my heart.
واقعا شاهکار بود. فردی مرکوری که میدونید عجوبه بوده در موسیقی، اصالت پارسی هم داشته، ضمناً از زنزبار، یه چیز آفریقاست. و ولی جالبی این قطعه که گوش دادین گیتار سولوش گیتار کلاسیک بود، گیتار الکتریک نبود. گیتار کلاسیک هم بود و نوازندش بعد بدین کیه، براین هارولد می. برین بیوگرافیش نگاه کنید، استروفیزیسیست ایشون، فیزیکدان منجمه، ضمناً موزیسین در این سطحه. این واقعا یه چیزی بعض وقتا آدم تعجب میکنه، مثلا کار علمی شاید جنبه هنری ضعیفت میکنه، اصلا اینطور نیست. خب صدای اکو میشه، من نمیدونم چرا این صدای موزیک هم قطع و وصل میشد. ظاهرا
الان درست شد.
درست شد، صدای خودم هم میشتم بعض وقتا، الان بهتر شد. آره یکم تمرکزم به هم میزنه، صدای خودم رو رفلکت میکنه رو خط.
میخوایی یه بار دیگه بگیرمتون؟
نه نه درست شد الان، من صدای خودم نمیشنوم دیگه. یه مشکل چیزی بود فکر کنم روی موقعی که موزیکم میزدی صدا یه دفعه رفت، نمیدونم چرا. خب کجا بودیم؟ این قضیه چیز رو میگفتم، بحث تنیدگی رو امیدوارم یه مقداری چیز کرده باشم، ملموس کرده باشم تا حدی. دوستان که این برنامه رو شنیدم یا برنامه قبلی، امیدوارم کنجکاو بشن، یه مقداری برم نگاه کنن این مسئله رو مطالعه کنن. اگر سوالی بازم براشون مطرح بود لطفاً بفرستن، چه با آن سوی افق ایمیلی که بهتون دادم رو همین شبکه، یا از طریق چیز به ایمیل های شخصی من نفرستین. مثلا اینم بدون که اسم ببرم، چند نفر با من سعی کردن از طریق های مستقیم تماس بگیرن، این کارو نکنین. برای اینکه از نظر چیز منطقی برای من چیزای انفرادی منطقی زیاد نیست، برای اینکه شنوندن فقط یه نفره اونجوری. من هدفم از این برنامه اینه که به صورت گروهی یک بحث آموزشی داشته باشیم، نه به صورت فردی. توتور من نیستم، نه اولا از نظر زمانی امکانش برای من هست، نه از نظر چیز مسائل دیگه. بعدم من توضیحاتی که بدم برای یه نفر به درد میخوره، این برای من خیلی با راندمان بالا نیست. دوست دارم در اون پستای عمومی که حرف میزنین اونجوری همه بقیه میبینن که چی گفتین یا چی خواستین، این خیلی بهتره تا اینکه به من به صورت خصوصی ایمیل یا چیز از طریق فیسبوک با من تماس بگیرین ازم سوال کنین. من اصلا خیلی توجه ندارم به این سیستم های میدیا اینجوری که بقیه میکنن، مثل ترامپ من نیستم. من ایمیل رفتم نگاه کردم، دیدم آقا یکی از دوستان از روی شبکه اسمش هم یادم نیست الان، با من از مسنجر یه ایمیل زده که آقا من سوال ازت دارم، تو شرکت هوایی کار میکنه، میخواد از من راهنمایی خواسته بود. مال 6-7 ماه پیش بوده، چون من اصلا اینترنت من نگاه نمیکنم زیاد. اینو بر اساس این سردی نگیرین که من مثلا بی اعتنا بودم به حرفتون. مثلا نگاه نکردم اون ایمیل رو تا چندین ماه، الان رفتم نگاه میکنم آقای بابا این آقا چندین ماه پیش از من یه سوال رو کرده، من اصلا ندیدم، بلکه این توجه نمی کنم. خب به خاطر اینکه این میدیا اگه بخوایم اونجوری کنین اصلا وقتی برای چیزی که ندارین، همش باید پیش فیسبوک نگاه کنین ها. اینه که لطفاً از طریقای مستقیم عمومی با من تماس بگیرین اگر سوال دارین، و حتما سوال کنین، چون از سوال شما بقیه هم چیز یاد میگیرن، این بهره کار رو بالا میبره. خب با این گفته ادامه بدیم این بحث رو. خب پس اگر راجع به تکینگی بازم سوال داشتین یا یه چیزی براتون بغرنج بود مطرح کنین. بحث ریاضیشو باید برین بخونین، باید یاد بگیرین، ولی بحث فلسفیشو این دیدگاه به قول معروف اپیستمولوژیکش همینیه که توضیح بهتون دادم، این آیه های احتمالی کوانتومی با کلاسیک مطلق متفاوته، برای اینه که این اتفاقات عجیب غریب میفته. خب بحث تقارن، همونجور که قبلا گفتم بحث بار الکتریکی رو من صحبت کردم، منتها اون بقای بار بود. این بحث سی پی تی که تو حرفم اومد، چارج پاریتی تایم سیمتری، این بحث کاملا پایه‌ایه در فیزیک ذرات بنیادی و فیزیک مدرن که الان اشاره میکنم بهش و خاطر نشان میکنم که اون با اون چارجی که من گفتم متفاوته. اون یه قانون دیگه است، قانون بقایه. این قانون، قانون تقارن کانجوگیت یا تقارن معکوس سازیه، یعنی شما بار رو معکوس بکنین چی میشه. حالا مثال دارم براتون میزنم ببینین چقدر روشن میشه مسئله. تصور کنین تقارن که وقتی میگیم، اینا برمیگرده به یه خانم مایتنر اگر اشتباه نکنم اسمشه، تو اوایل قرن بیستم این ریاضیدان هم بود، یه خانم برجسته است که آینشتین خیلی به رقام بالایشون همیشه نام میبرد، این عجوبه‌ای بوده که اومد این کارا رو کرد. ایشون یه سری تئوری ریاضی مطرح کرد که رابطه میده تقارن‌های فضایی رو با قوانین همین بقا. مثلا نمونه، شما تصور کنید در فضای خالی، تو ذهنتون تصور کنید یه فضای خالی دارین، یه توپی، یه چیز گردی مثلا یه تو فضا هست، حالا این اینجا باشه یا یه متر جلوتر ببرمش، چه چیزی فرق کرده؟ هیچ چیزی فرق نکرده، درسته؟ دارم میگم تو فضای خالی ها، یعنی بله. هیچی نیست، این فضا موقعیت فیزیکی کجا باشین اهمیتی نداره. این بهش میگن تقارن جابجایی یا translation symmetry. یعنی من اگر یه چیز رو تکونش بدم توی مختصاتم، در مختصات جدیدش هم هیچ فرقی با قبلش نکرده، فقط جاش عوض شده، مبدا جابجا شده ولی مفهوم فیزیکی عوض نشده. یعنی invariance یا این بدون تفاوت هست به این مسئله که این تغییر نکرد. خب حالا این به طور مستقیم رابطه با فیزیک نیوتونی داره. به چه عنوان؟ بقای اندازه حرکت خطی همینه، از این تقارن ناشی میشه. به نظر جالب نمیاد؟ این چیز کاملا ریاضیه اینی که بهتون گفتم، ولی اون مفهوم فیزیکی داره. میگه یعنی شما اتومبیلی داره روی مثلا یخ یا مثلا بدون استکاک داره حرکت میکنه، تا وقتی به شتاب ندین یا ترمز نگیری همجوری به سرعتش همجوری ادامه میده، برخلاف فیلم های تخیلی که همیشه موتور راکتاشون روشنه. این اشتباه کارگردانه که تو همه فیلم های تخیلی موتورهای سفینه های فضاییشون همیشه کار میکنه، دقیق کردین؟ یکی نیست بهش بگه آقا جون اگه این کار بکنی دائما شتاب میبینی، به چه دردی میخوری، میخوای چیکار شتاب همش بگیری؟ بعدم سرعت نزدیک نور که میشه دیگه تون نمیشه زیاد، مومنتومتون زیاد میشه ولی سرعتتون دیگه زیاد نمیشه. این گفتم یه مزاحی بکنیم با این کارگردانای فیلمای تخیلی، این حالیشون نمیشه که با موتورت نباید روشن باشه، فضا اصلا نیاز به استکاکی نیست که بخوام من هی فشارش بدم را بره، مثل اتومبیل که نیست که. شما این سفینه ها مدارا تو مداره چیکار کردن؟ الان موتور دارن؟ نه، همینجوری میچرخن، برای 50 سال دیگه هم میچرخن. اگه تو مدار اوربیت بالا باشن استکاک هوا هم نیست، تو مدارای پایین‌تر استکاک هوا است، بالاخره سقوط میکنن نهایتاً، مثل میر مثلا سقوط کرد نهایتش، البته اونو مجبورش کردن سقوط کنه، ولی کلا اگر خیلی بالا باشین اصلا سقوط نمی‌کنی. ماه کی میخواد برخورد کنه با زمین؟ هیچ وقت. غیر از اینه؟
بله.
به خاطر اینکه اصطکاکی وجود نداره، همیشه هم داره میچرخه. این قانون چی بود؟ خطیش بود. این ماه دور زمین میچرخه، یه قانون دیگه است بهش میگن اندازه حرکت زاویه‌ای، بقای اندازه حرکت زاویه‌ای. اون از چه تقارن ناشی میشه؟ از یه تقارن دیگه. تقارن چیه؟ میگه که مختصاتی رو که اون چیزی که تو ذهنتون بود اون توپه، من حالا بیا 90 درجه بچرخونش، چه فرقی کرد؟ هیچ فرقی نمیکنه. غیر از اینه بیا 100 درجه بچرخون، هیچ فرقی نمیکنه. دوباره بچرخون دور خودش بیاد، دو پای یا 360 درجه که بچرخون خودش دوباره، تکرار پذیره در مدل دورانی، خودشو میده. یعنی شما روتیشن یا دورانی که بهش دادین خودشو باز ایجاد کرد. حالا این در مفهوم کلاسیکیش، در مفهوم نیوتونی یعنی اندازه حرکت زاویه‌ای. یعنی ماه که دور زمین میچرخه اندازه حرکت زاویه‌ای داره برای خودش در اون نقطه که هست. اون اندازه حرکت زاویه‌ای بقا داره، یه چیزه. شما نمی‌بینی فردا مثلا ماه تندتر حرکت نمی‌کنه یا کندتر، اینجوری نیست، همیشه داره با همین سرعت که میره 28 روز دور میزنه. خب این به این دلیله، برای اینکه اندازه حرکت زاویه‌ای هم بقا داره. و مسائل دیگه‌اش مثل فلای ویل یا چرخ داخل اتومبیلتون، پیستون، میدونی که وقتی منفجر میشه گاز رو منفجر میکنه خطی حرکت میکنه، چجور دوران میکنه موتور، درک کردین؟ با تو که یه چیز دیسک فلزی توی ماشینتون هست، تو موتورتون،
بله،
این اندازه حرکت زاویه‌ای پیدا میکنه. اون انرژی ذخیره شده تو فلای ویل باعث میشه موتور پیستونی، مثلا تکسیلند فرض کن، موتور تکسیلند، موتور مثلا موتور موتورسیکلت های قدیمی مثلا یه سیلندری بود دیگه، یاد باشه، اون موتور وقتی میخواد حرکت کنن تا اون فلای ویل سرعت کافی پیدا نکنه که حرکت برگشت رو انجام بده، موتورتون کار نمیکنه، موتور فقط پا اینجوری میکنه تموم میشه. این انرژی که به صورت ذخیره تون دیسک فلای ویل میره باعث میشه که موتور برگرده، کمپرشن انجام بده تو سیکل بعدی موتور، موتور حالت تراکم ایجاد کنه، منقبض میشه، بعد منفجر بشه و ادامه پیدا کنه. این ذخیره سازی انرژی به خاطر اندازه حرکت زاویه‌ای، بقا اندازه حرکت زاویه‌ای، برگرده به این اصل تقارنی که بهتون گفتم. یعنی چی؟ شما زاویه مهم نیست، از کدوم زاویه به چیزی نگاه کنی، بازم خودشه. این خیلی بنیادیه. یعنی من نمیدونم ما چه چیز دیگه کش کردیم به اینقدر پایه‌ای، یعنی تقارن در هندسه و ریاضیات مفهوم فیزیکی داره. چرا این چیزیه که فیزیک اینجوری رفتار میکنه که میبینین مثلا نمیتونین تون برین بدون که مثلا انرژی مصرف کنین، همینجوری سرعت ثابت دارین. کاری که نیوتن کرد در واقع نتیجه طبیعی هندسه است، یک مفهوم هندسی، تقارن. حالا این تقارن در قرن 20 تمدید به زرا بس داده شد. یکی از اولین تقارن‌ها تقارن همین کانجوگیت بود، بعد از قضیه دیراک یادتون باشه اندرسون آزمایش کرد دید نه واقعا وجود دارن، ذراتی هستن که این الکترون هن تو میدان مغزی از اونوری منحرف میشن. خیلی عجیب بود، بهش گفتن این چجوری ممکنه، یعنی دقیقا جرم الکترونه منطقه انحرافی از اونوری میره. به خاطر قوانین مکسول هم میدونن که وقتی منحرف میشه در جهت دیگه یعنی بارش معکوسه، بارش مثلا اگر منفیه اون مثبته، اسمشو گذاشتن پازیترون، یعنی الکترونی که مثبته. یا بعداً معلوم شد که آقا این اصلا برای اجرام هم میتونه مفهوم باشه، یعنی شما پروتون هم میتونی معکوسش کنی، میشه آنتی پروتون یا ضد پروتون. اینا ضد ماده ما بهش میگیم به طور کلی، آنتی ماده. تو فیلمای فضایی هم به عنوان سوخت ازش استفاده میکنن، البته اون زیاد بی ربط نیست. اگه میتونستین ضد ماده ذخیره کنین میتونستین موشک درست کنین باش، این حرف بی ربطی نیست این حرف. ولی ما جرم متقارن نداریم در طبیعت، طبیعت عجیبیه، طبیعت اینه که بیشترش مواده، نه ضد ماده نیست. این یکی از شکست تقارن هاست که میخوام الان اشاره کنم. خب پس چی شد؟ بار الکتریکی قرینه سازی هست، مثلا الکترون اگر تو ذهنتون بیاد میتونید بهش پوزیترون هم فکر کنید، یه چیزی باشه که عین الکترونه منتها بارش چیه؟ معکوسه، مثبت بشه منفی، یا پروتون بارش بشه منفی. این هست تو طبیعت، بهش میگن آنتی پروتون. حالا این تقارن به نظر درست میاد تا اینکه آقایونی به نام دو تا چینی، اولین چینیایی ان که در امریکا گل کردن و نوبل گرفتن، سونگ داو لی، چن یانگ امیدوارم لهجه چینی مو خوشتون بیاد. این به لیانگ لیو یانگ بگن در بستونی بروک. آقای یانگ یه عجوبه ایه در فیزیک نظری. اینا پیش بینی کرد که بعد وایلت میشه، بعد پریتی رو گفتن وایلت میشه. حالا پریتی چیه؟ پریتی شما وقتی جلو آینه هستی دقت کردی موی سرت، مثلا اگر خواب موی سرت به راسته، تو آینت مثل تو نیست، تو آینت برعکس به نظر میاد. وقتی عکس خودتو نگاه میکنی غیر عادیه برات، اینطور نیست؟ دقت کردی اینو؟ وقتی خودتون رو جلو آینه میبینید براتون عادیه، چون همیشه خودتون رو جلو آینه میبینی هر روز. ولی وقتی عکس خودتون رو میبینید میبینی ای یه جوری غیر عادیه، به نظر چه کجه، یه جوری ناجوریه. برای اینکه تقارنهای صورت تقارنهای نسبیه، ما دقیقا تقارن نداره صورتمون. خیلی متقارن باشین تئوریکه، یعنی اصلا هیچ کس متقارن اونقدر نیست، برای اینکه سلولامون دقیقا مثل هم روش نکردن، یه ور صورتمون یه ذره منحرفه. هرچی متقارن تر باشین زیباتر به نظر میان. اینم بگم تو کارهای سینمایی تقارن صورت یه چیز پایه است که شما باید متقارن باشین. خیلی کج و کوله باشین قبولتون نمیکنه به عنوان هنر پیشه. غیر از اینه
چرا قبول میکنن؟
اون کار برای مثلا حالت های عجق و عجقی که مثلا نیاز به گریم نداشته باشن میگن آه
مثلا خیلی اون یارو تلسا والاس بود، کی بود؟
تلسا والاس خیلی زیبا بود.
نه نه یکی دیگه بودش که خیلی زیبا
چیز منظورم یول براینر،
جک پالانس، جک پالانس، جک پالانس،
جک پالانس اون آره زش بود ولی
خودش ولی چه بازیگری بود.
آره بگذاریم شما دارید دایگرس میکنید اینجا. خب از صداش و قیافش خیلی جذاب بود به نظر من. حالا نمیدونم شما مرد مسکولین خیلی خوشت نمیاد مسکی ها، فقط نرم و ملایم دوست داری ها.
من نه من ماسکولین، من که آخه چیز نیستم که گیر نیستم که از ماسکولین خوشم بیاد. شما خوشت میاد
در هم باید خوشت بیاد. خلاصش خلاصه این حرف تقارن رو داشتم میگفتم. این قضیه تقارن خلاصه منظور اینه که شما عکستون با آینهتون فرق میکنه. عکستون همونیه که چشم بقیه میبینه، اون تصویری که تو آینه میبینین تصویر قرینه آینهی خودتونه، تصویر خودتون نیست، منحرف شده. دست راستتون ساعتتون رو دست چپتون میبندین، تصویر تو آینهتون دستش رو تو دست راستش بسته. دقیق کردین؟
بله.
اینو چجوری تعبیر میکنی؟ تو فیزیک ما مفهوم داره، ما بهش میگیم پریتی یا تقارن آینه ای. و دستکش چپ و راست هم به این دلیل یکی نیستن، دستکش چپ و راست آینه همن، تصویر آینه ای همن. ما برابر پایه ترین اصولی که میفهمیم معتقد بودیم در دهه 50 که تقارن پریتی باید باشه، چیز ذاتی طبیعته که تصویر آینه ای یعنی چی، باید با تصویر چیزش قرینه باشه. ولی نشد. این آقایون لی و یانگ گفتن در یه آزمایش گیدانکنی گفتن این بگه برین تستش بکنی شاید این جور در نیاد، پریتی مسئله داشته باشه. خانمی به نام شن شن وو اونم چینی در سال 56 اینو تست کرد، در موقع کریسمس بوده و چی بود، همه رفته بودن اینم آزمایشش میکرد. عشق کار علمی دیگه، یعنی علاقه به علم اینه دیگه. این کش کرد با همین آزمایشی که اونا پیشنهاد کرده بودن و دید اه درست میگن، این وایلیت میکنه. و تستش با چیزی به نام آیسوتوپ 60 کوبالت، کوبالت 60 واکنش ضعیف داره، واکنش هسته‌ای ضعیف داره، میوان و نوترینو آزاد میکنه. وقتی آزمایش میکنین وگر جلو آینه این کارو بکنین، اونی که تصویر که تو آینه میبینین اتفاق نمیفته با همون فرم. ببینید چی میگم؟ چون داره آزمایش اتفاق میفته، مثلا دارین مثلا چی کار میکنین، مثلا یه مثال بزن، مثلا جلو آینه واستادین به ساعتتون نگاه میکنین، خب تصویر آینه ایتون دست راستشو نگاه کرد، شما دست چپتون نگاه میکنیم دست راستشو نگاه کرد. اگر در طبیعت یه نفر رو دیدین مثل خودتون، اگر مثل خودتون آیدنتیکا مثلا آیدنتیکا توینتون دستشو به راستش بسته بود، میگه آها این تقارن پریتی داره، یعنی تقارن آینه ای داره، چون اون دستشو به دست راستش بسته، ساعتشو به دست راستش داره نگاه میکنه، من به دست چپ نگاه میکنم دست راست نگاه. خب آزمایش این کوبالتو که انجام بدین چون سه بعدی این آزمایش اتفاق میفته در سه جهت تو فضا، یه حالت مثل دستکش چپ و راست داره، درست؟ مثل میگم دستکش چپ و راست، هیچ مثال ساده تر از این وجود نداره دیگه. دستکش چپ و راست با هم فرق میکنن، تو هم نیستن، این هم نیستن، قرینه آینه ای هم. این آزمایش کوبالت رو که انجام میدین، ذرات که میان بیرون تو محور سه بودی در نظرش بگیرین، جهت قرینهش آینه ایش یه چیز دیگه است که اون باید باشه که ما بگیم تقارن وجود داره، ولی وقتی آزمایش کنین نیست. یعنی مفهومش اینه که طبیعت ذرات مفهوم چپ و راست رو میفهمن. یه عجیب نیست برای شما؟
بله.
بعد از نظر پاولی وقتی اینو شنید آزمایشو اصلا باور نمیکرد، میگفت اصلا غلطه بابا، مگه میشه آزمایش هم چیز ثابت کنه؟ پاولی یکی از بنیانگذاران کوانتوم مکانیک بوده، اصل اکسکلوژن پاولی معروفه دیگه، اصل عدم تو هم نبودن، اکسکلوژن. یعنی من الان معادل فارسیش نمیدونم چی میگیم بهش، ما تو فیزیک فارسی و اکسکلوژن یعنی نمیتونه با هم باشه. شما هوند لا، الکترون ها تو اوربیتالش، مثلا اوربیتال اس دو تا الکترون میگیره، الکترون ها معکوس هم نمیتونن مثل هم باشن. کوانتوم نامبر ها یا اعداد کوانتومی نمیتونن همشون عین هم باشن، یه چیزیش باید یکم فرق کنه. این اصل پاولیه، به خاطر اینکه الکترون ها فرمیونن، الکترون ها نمیتونن یک استیت کوانتومی رو همشون با هم داشته باشن در یک محل. و این شخص که پایه‌گذار فیزیک، یکی از پایه‌گذاران کوانتومه، متوجه نبود، میگفت نه بابا این غلطه این حرف، ولی مجبور شد قبول کنه نهایتا که آقا طبیعت داره بهت میگه این غلطه. بعد افراد دیگری فکر کردن بهش، به این نتیجه رسیدن که آها اگر که چارجم شما بشکنی یعنی سی پی وایلیشن درست میشه دوباره. یعنی چی؟ یعنی که من این آزمایش رو مثلا دستکش راست و چپم رو فرض کنین این درسته، قرینه آینه ای هست، ولی دستکش راست رو من بیام پشت رو کنم، بعد وقت دستکش چپ رو بهم میده. این خیلی نکته هیجانی ها. یعنی ما داریم میگیم چی؟ میگم مثلا تو این آزمایش انتی نوترینو باشه یا نوترینو باشه اون درست میشه دوباره. چرا؟ برای اینکه قرینه آینه ای رو شما چارج پریتیش رو با هم قاطی کنی مسئله محل میشه، دوباره قرینه میشن. این میشه سی پی سیمتری، نه سی یا پی. یعنی هم چارج رو باید کانجوگیت کنی، معکوسش کنی، هم آینه ایش بکنی. اگه این کار رو بکنی درست میشه مسائل. خوبه تا اینجا؟
بله.
خیلی راحت نباشین بخاطر اینکه مسئله حل نشده هنوز. بعدن یه چیز دیگه پیدا کردن تو دهه 70، کیان، ما تو فارسی فکر کنم میگن کاون یا کیان میگن، درستش تلفظش کیانه، K-A-O-N، کیان. کیان یه ذره‌ایه وقتی منهدم میشه ضد ماده تولید میکنه، خودش رو ضد ماده تولید میکنه، یه چیز عجیب غریبیه و کنش خیلی عجیبیه تو ذرات بنیادی، کیان دیکی میگن بهش یا تحلیل کیانی. این جایزه نوبل 80 به این تعلق گرفت. برای چی؟ برای اینکه نشون دادن که اون سی پی رو هم وایلیت میکنه. اصلا بی‌نظیر این که بهتون میگم. یعنی نشون میده که حتی تقارن در همه چارج کانجوگیت و پریتی آینه ای هم با هم هم حتی کار نمیکنه برای واکنش های کهان یا این ذره که میگم تون. نه هر چیزی. خیلی چیزا تو کرومودینامیک کوانتومی همش درسته، سی پی درسته، مشکل نداره، ولی برای یه واکنش خاص مثل کیان این درست نیست. برای نقض یه چیزی میدونی در علم یه نمونه نقض کافیه، اون تئوری به هم میریزه. بله میشه برای اکثریت چیزا این درسته، ولی برای این یکی درست نیست. این خرابکاری کرده تو تئوریتون، درسته؟ برای که نقض یه دونه لازم داری، نه یک لیست بلند بالا بلا داشته باشه. یعنی بدیهیه دیگه اون مسئله غلط بوده، ولی همون یه دونه هم نقضش کافی میشه، درسته؟ حالا خیلی سریع بگم به آخرای برنامه داریم میرسیم. آقای اوجوبه به نام اندرو ساخاروف که من یکی از واقعا نمیدونم چجوری اینو تحسین کنم، هم در مسئله سیاسی اوجوبه بود، زندانیش کردن و اگزایل بود و بعد جایزه صلح نوبل گرفت، ولی فیزیکش هم در همون حد بالا بوده، والا بوده. ایشون دو تا نظریه، چندین تا نظریه داره، یکیش همین مسئله سی پی وایلیشنه. معتقد بود که اگر که ما اینو به صورت جامع بپذیریم که تقارن سی پی درهم هم شکست شده وسیله کیان و بعدن آزمایشات بعدی در آینده. تنها راهی که میتونیم از این منجلاب بیایم بیرون اینه که تی یا زمانم بشکنه تقارنش. تمام نقیض حرفای قبلیمه، حرفای هفته قبلم که در ابعاد میکروسکوپی زمان معنی نداره، تا همه واژه معکوس پذیرن. یادت اینو گفتم؟
بله.
آره. در مفهومی که امروز میفهمیم این درسته. آزمایشات ماکروسکوپی ریز به خاطر اینکه انتروپی توش معنی نداره، جهت نداره. هر A و B C رو میده، C A و B رو میده در یه تعادل دینامیکی. یه واکنش شیمیایی رو در نظر بگیر در یک حالت تعادل دینامیکی هستن. محصول با مواد اولیه در همن. هم این هست هم اون هست. جهت نداره، این و اونو میده. نه اینجوری نیست. ولی ساخاروف تعبیر کرد که اگر ما بخوایم در یک مقیاس بزرگ تقارن رو حفظ کنیم، تنها کاری که میتونیم کنیم اینه تقارن زمان هم بشکنیم. اگر این کارو بکنیم چی میشه؟ مسئله حل میشه. و عجیبی این تئوری و شاهکارش به نظر من علمی اینه، ما یه مشکل اساسی بدون جواب الان داریم و اون چیه؟ اینه که ما ماده هستیم، ما ضد ماده نداریم تو طبیعت اونقدر، خودمون تو آزمایشگاه میتونیم درست کنیم ولی نیست، درسته؟ این نشون میگه طبیعت از اولش تقارن شکسته شده. چرا؟ موقعی که بیگ بنگ بوده همه میدونن انرژی خالص به ماده تبدیل نمیشه، فقط میشه ماده و ضد ماده به صورت مساوی، مثل انایلیشن کریشن، واکنش های پوزیترون و الکترون، پت مثلا. میدین عکستون رو بگیرم با پت؟ پت نمیدونم عکس برداری کردین یا نه؟
نه نکردم.
آره.
یه سری سوال دوستان فرستادن. آره. اینا رو میتونید هفته آینده جواب بدین اگه خواستید.
باشه باشه. چون الان نمیشه همونو جواب
بدم. بله، آقای داریوش و آقای
باشه اونا رو بعدا جواب. من ایمیل کن.
همینجا گذاشتم براتون دیگه این.
باشه. بله. پدوماتیک میذاریم که همه ببینن سوال چی بوده و جواب چی بوده.
بله.
بگذاریم. این میخوام بهتون بگم آقای ساخاروف نبوغش تشخیص داد که این اگر بشکنیم اینو، که خیلی غیر عادیه، باید قبول کنیم که زمان برای ذرات معنی نداره، ولی ایشون میگه نه، اگر اون تقارن رو بشکنین سی پی تی درهم معنی داره اون وقت. حالا به چه دلیل؟ خیلی توضیحش زیباست، من اینو مطمئنم به راحتی متوجه میشید. تصور کنی از بیگ بنگ تقارن مهبانگ به شکست به دلیلی، همین دلیل سی پی، و جرم توجهش این بود که بیشتر ماده باشه تا ضد ماده، درسته؟ قرینه به وجود اومد ولی بلافاصله اونا دیکی کردن، از بین رفتن، فقط ماده مونده. خیلی تا اینجاش خوبه؟ این سی پی رو نقض میکنه، چارج و پریتی رو. حالا اگر قبول کنی حرف ساخاروف درسته، تایم بشکنیم تقارنشو، به شما چی میگه؟ میگه اوکی that's all right. میگه این تقارن شکستگی تقارن به شما میگه که از جهت مثبت زمانی که رفتین جرم زیاد بوده، جرم معکوسش یا ضد ماده کم بوده. اگر قرینه زمانیشو بهش نگاه کنید در تی منفی، یعنی قبل از بیگ بنگ، اون مسئله مهملات مال مذهبی میره کنار دیگه، که بگیم شروع مهبانگ شروع زمانه، ایشون معتقد به این حرف نیست، میگه مهمل این حرف، برای اینکه زمان ایترناله، یعنی از ابد و ازل، از بی‌نهایت منفی بوده تا بی‌نهایت مثبت، زمان همیشه هست. حالا اگر به زمان منفی قبل از مهبانگ نگاه کنین، تو اون فضای منفی ضد ماده زیاده، جرم کمه، ماده کمه. قرینه دقیقا اینه. این بهش میگن تقارن سی پی تی درهم. اینجوری که بهش فکر کنین همه چی درسته. این تقارنایی که میبینین درست در میاد، میبینی که این وایلیت شده، ولی اگر تی هم وایلیت بشه مثل این حالت که ساخاروف میگه، همه چی درست در میاد. منتها نتیجه طبیعیش اینه که به شما میگه اولا نقطه صفر زمانی نداریم، این نتیجه مستقیم میشه. یه چیز دیگه اینه که جهت داره طبیعت، از نظر تئوری ایشون حتی پروتون هم مزمحل میشه بعد یه مدتی. میدونی این حرف سنگینی ها، در چیز استاندارد کرومودینامیک معتقدی ذره مثل باریون مثل پروتون یه ذره متعادله، نمیتونه از هم متلاشی بشه، اصلا ساختار ماده اینه، یعنی اگر پروتون منهدم بشه اصلا هیچی وجود نداره، ما نیستیم دیگه. ایشون میگه چرا منهدم میشه، منتها زمان انهدامش، عمر متوسط، عمر میانیش، هاف لایفش 10 به توان 50 ساله. یعنی ما هنوز نوزادیم، هنوز نسبت به پروتون، پروتون هنوز نوزاده، اگر بخواد پیر بشه 10 به توان 50 سال طول میکشه. عمر طبیعت یونیورس امروزی که میبینی بعد مهبانگ 13.7 بیلیون ساله، 10 به توان 53 سال میدید چند تا صفر، 53 تا صفره، یه دستان میتونه بگید ابدیت وقت لازمه، ولی میگه زمان داره، یعنی این نیست که بی‌نهایت مطلق نیست، یه زمان خیلی طولانیه ولی هست، و اون تقارن زمانی رو میشکنه. این زیبایی کار. حالا اگر آزمایشی در آینده پیش بیاد که تقارن سی پی تی رو خراب کنه، میتونم همونجور که براتون ایمیل کردم تو پادوماتی، تمام بنیاد فیزیک به هم میریزه، چون اصلا هیچی اون براتون اساس نیست، و این هیجان کار و دلهوره کار به اینه که آیا میشه مثلا آزمایشی پیدا کرد که سی پی تی همزمان رو به هم بریزه. هیچ که باورش نیست که اینطور بشه، ولی خیلی چیزای قبلی رو هم فکر کردن نمیشه ولی شد. حالا بعد دید چی میشه. با این گفته دیگه خاتمه بدیم امروز.
خیلی سپاس گذارم
سپاس و اوقات خوبی داشته باشین در پیش تا به اصطلاح
پیشواز آینده.
پیشواز میگیم
دفعه دیگه فکر کنم برنامه‌مون سمت چیز باشه دیگه.
نه دیگه میفتم تو کریسمس فکر کنم. آره یعنی بعد کریسمس.
بزنین یه نگاه بکنم اجازه بدید.
هفته آخر چیز میشه بعد از قضای کریسمس و این حرفا. ولی در هر صورتش من فرصت مناسب دیدم که اینجا آره میشه بعد از چیز.
بله 29 اگه مسافرت میخوایم بریم ما میتونیم یه هفته زودتر از کریسمس.
آره حالا یه برنامه میذاریم. میخوام فقط به عنوان خالی نبودن عریضه باید ذکری بشه از این تعطیلات و اوقات زیبای کریسمسی. یه موزیک کریسمسی هم بشنویم از اوجبه به نام کارپنتر.
بله بدرود میگم به شما و اوقات خوش. زنده باد ایران. بدرود.
خدا حافظ.
Christmas future is far away, Christmas past is past, Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light. From now on our troubles will be out of. Have yourself a merry little Christmas, make the the fates allow, hang your shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
through the years we all will be together. If the fates allow, hang your shine.